سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و خوش آمد و خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون و همینطور خوش آمد و خیلی مردم عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر شجاع‌الزن و خیلی متشکرم از اینکه افتخار دادم و این فرصت رو در اختیار مرکز مطالعات فرهنگی اجتماعی قرار دادم تا در خدمتشون باشیم جهت بررسی پیامدهای فرهنگی برجام. آقای دکتر شجاع‌الزن استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس هستند و حوزه تخصصی و مطالعهشون جامعه شناسی دین است. اونتها پیش از این در حوزه جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی انقلاب هم مطالعاتی داشتند و آثاری در همین زمینه منتشر کردند. اگر اجازه بفرمایید من به عنوان مقدمه و ورود به بحث یک عرض کوتاهی رو داشته باشم و بعد در بیانات جناب دکتر شجاع‌الزن استفاده کنم. موضوع هسته‌ای یک موضوعی است که حدود یک دهه یا بیش از یک دهه است که در جامعه ما تبدیل شده به یکی از مهمترین و پربسامدترین مفهوم در افکار عمومی و رسانه ها و از جهات مختلف توجهات رو به خودش جلب کرده و آثار و تبعاتی داشته. به لحاظ علمی و تکنولوژیک پیامدهای قابل افتخاری داشته برای جامعه ایرانی و نظام جمهوری اسلامی. به لحاظ سیاسی دستیابی به این تکنولوژی باعث کسب عزت و افتخار برای نظام سیاسی میشود و در این حال منجر یک تقابل و یک رویارویی با نظام استکبار جهانی شد که منجر به تحریم ها و بعد از این تبعات اقتصادی داشت و از هر کدوم از این لحاظ باعث شد که این موضوع تبدیل به یک موضوع مهم و تبدیل به یک پدیده اجتماعی بشه. و شاید ما بدونیم در تاریخ بعد از انقلاب غیر از پدیده جنگ و دفاع مقدس پدیده دیگری رو ندونیم که اینقدر در طول یک دهه توجهات رو و آرا و آسای رو به خودش جلب کرد. از این حیث توجه به این پدیده از حیث اجتماعی و جامعه شناختی ضرورت پیدا میکنه. اما به نظر میاد که مطالعه و توجه به این موضوع رو ما از منظر علوم انسانی و اجتماعی به دو منظر میتونیم تفکیک کنیم. یک منظر کنشی یا منظر کوتاه مدت که در این منظر کوتاه مدت بیشتر به کنش کنشگران مربوط به موضوع هسته‌ای می‌پردازد و به عبارتی رویکرد درونی به موضوع هسته‌ای دارد و نگاه به متن دارد. در این رویکرد متن و مفاد و مواد متون مختلف هم از قطعنامه ها هم از بیانیه ها و هم از متن نهایی برجام و متونی که در این بار هست مورد بررسی قرار میگیره و کنش کنشگران در این رویکرد مورد مطالعه قرار میگیره. اما یک رویکرد دیگری میتونیم داشته باشیم، اونم یک رویکرد ساختاری و بلند مدت یک رویکرد کلان که الزاماً به مواد و مفاد بیانیه ها و متونی که در این باره هست وارد نمیشه، بیشتر عوامل و شرایط ساختاری و بلند مدتی که منجر به پیدایش این پدیده شد و در این حال پیامدها و تبعات ساختاری و بلند مدتش رو مد نظر قرار میده. هر کدوم از این دو رویکرد رو حوزه‌های مطالعه خاصی عهده‌دارش هستن. اون رویکرد کنشی و کوتاه مدت و یا میان مدت رو مطالعات رویکردهای سیاسی، رویکردهای حقوقی و مطالعات تکنولوژیک عهده‌دار مطالعش هستن. اما یه رویکرد کلان و ساختاری و به عبارتی فرامتن رو به نظر میاد که بیش از همه نگاه جامعه شناختی از عهده چنین نگاهی بر بیاد که چه نگاه پیشینی به عوامل و شرایط پیدایش و وقوع این داشته باشه و چه پیامدها و آثارش و نتایجش. من در گفتگوی قبل از برگزاری جلسه که با دکتر شجاعی‌زن داشتم فرمودن که نگاه فرامتنی و نگاه بیرونی است. قرار نیست در این جلسه اگر اشتباه کنم که به مفاد و مواد متون و بیانیه ها و قدنامه ها پرداخته بشه، بلکه نگاه کلان و ساختاری. این نگاه فرامتنی و یا رویکرد کلان و ساختاری به نظر میاد که دو لازمه یا دو پیامد داره. یک این که در این نگاه به نظر میاد تبیین و تبیین ساختاری مقدم است بر بررسی پیامدها یا در بردارنده است. یعنی اگر ما بخوایم به پیامدهای برجام بپردازیم لاجرم باید به عوامل و شرایط ساختاری و بلند مدتی که منجر به برجام شدن هم بپردازیم، که در این زمینه ما باید این نگاه تاریخی داشته باشیم، شاید به قدری عقب بریم که به ماهیت انقلاب اسلامی یا تبیین انقلاب اسلامی مورد توجه قرار بگیره و به طور خاص نسبت انقلاب اسلامی با غرب و با مدرنیزم مورد توجه قرار بگیره. و یک پیامد یا یک لازمه دیگری که این نگاه فرامتنی به پدیده برجام دارد به نظر میاد که در این نگاه خیلی ما نباید دنبال نگاه موافق یا مخالف باشیم. اون نگاه چون متاسفانه یا خوشبختانه تو ذهنیت افکارومی اینطور جا افتاده که تا من داخل پرانتزم بگم که وقتی که ما قرار شد که در خدمت دکتر شجاعی‌زن باشیم، دوستانی که با هم ارتباط داشتیم میپرسن که آیا دکتر شجاعی‌زن مخالفن یا موافق. این به نظر من چه یه نقد وضعیت افکار عمومی است که ذهن یه دوگانه، یه ذهن دوالیستی که داره که میخواد افراد رو و مواضع رو الزاماً در یکی از دوگانه موافق یا مخالف قرار بده. به نظر میاد که این نگاه مخالف یا موافق بیشتر در اون نگاه کنشی و در اون نگاه درون متنی معنا پیدا میکنه تا در نگاه فرامتنی. به نظرم که اگر ما نگاه ساختاری داشته باشیم و در ذیل گفتمان انقلاب اسلامی بخوایم صحبت بکنیم، بعید است که کسی با برجام نگاه موافقی داشته باشد با سرانجامش، یعنی که ما یه فرایندی طی کردیم و به برجام رسیدیم. در هر شرایطی ذیل گفتمان انقلاب اسلامی برجام نمیتونیم باهاش موافق باشیم، چون که اصولاً در یک شرایط اضطراری و از اضطرار و ناچاری ما به یک به اصلا موضوع مذاکره و گفتگوی با دشمن رسیدیم. فارغ از این که به چه نتیجه برسیم، نفس این به نظر میاد که از روی اضطرار و ناچاری. خیلی ببخشید آقای دکتر شجاعی‌زن، بنده جسارت کردم در محضر شما. با این نکاتی که جسارتاً عرض کردم در خدمت آقای دکتر شجاعی‌زن هستیم و بهره می‌بریم از آراء و نظراتشون درباره تحلیل پیامدهای فرهنگی برجام. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت حضار محترم اساتید گرامی. حقیقتش منده خیلی تخصصی در باب موضوع، یعنی مسائل هسته‌ای، ماجرای هسته‌ای از جمعی جهات ندارم. این رو باید پیش پیش اذعان بکنم و سطح انتظار شما رو بیارم پایین. مثل بقیه انسان‌ها که نسبت به اتفاقات پیرامونی خودشون حساسن، بنده هم بودم و کمابیش تعقیب کردم و بعضی از نکات که اندک ارتباطی با حالا منظر نگاه من که تا حدی جامعه شناسی است داره بهش اشاره خواهم کرد و در همین حد چیزی بیش از این رو از بنده انتظار نداشته باشید. اشارات احمدی نژاد اشارات سنجیده ای بود، یعنی دستبندیشون از حیث نحوه ورود و نحوه بررسی این پدیده درست است. یعنی من این تقسیم بندی رو بهش قائل هستم و میپذیرم. فقط این رو توضیح میدم که من در صدد تبیین چرایی رسیدن به این توافق و همین سرگذشتی که برای این ماجرا رفته است نیستم. اون مستلزم یک تلاش دیگری است و کار خوبی هم هست. اگر نکات بنده قابل اعتنا باشه، ناظر بیشتر به پیامت هاست، همچنان که عنوان نشست رو هم تا حدی می شود در اون چارچوب دید. این رو هم اذعان می کنم که ورود به این بحث، به بحث پیامت ها در این مرحله قدری زوده، یعنی مستلزم تأملات مراتب بیشتری است. لذا باز نباید انتظار داشته باشید حرفای پخته‌ای گفته بشه. احتمال داره همین عرایض بنده 6 ماه دیگه صورت دیگری پیدا بکنه، چون باید قدری از گرد و غبار حادثه کاسته بشه، فرو بنشینه تا بشه راجبش بیشتر و بهتر تحلیل کرد. مربوط با برخی از گمان زنی ها، قدرت تخیل، حدسایی میشود به این موضوع اندکی وارد شد. با این هم موافقم که فرصش از اینکه کسی که حرفی برای گفتن داره مخالفه یا موافقه سوال به جایی نیست، لااقل در همین سطوحش سوال به جایی نیست، اما از این حیث بیشتر نابجاست که باید پرسید با چی مخالفه، با چی موافقه، چون این یه پدیده بسیار گسترده است، وجوه و جنبه‌های عدیده‌ای داره. به نحو جبهه‌ای و کلی نمیشه پاسخ موافق یا مخالف داد. هر بخشش مواضع خاص خودش رو اقتضا میکنه، یعنی ساده کردن مسئله قدری از این حیث پسندیده نیست. در این حال با یک جنبه از نکات های احمدی منش موافق نیستم، این است که به اعتقاد من این پدیده خیلی بیش از اون حدی که هست بزرگ نمایی شده. قرار دادن این پدیده در کنار پدیده مثل جنگ که واقعا سرنوشت نظام و جامعه ما رو در یک برهه قابل اعتنایی تحت شعار خودش قرار داد و رقم زد و تعیین کرد، این در اون حد نیست. ما دوچار نوعی بزرگ نمایی در قبال این مسئله هستیم، حالا بزرگ نمایی ناخواسته یا حتی اراده شده. شاید بعضی ها به عمد این پدیده رو خیلی بزرگ میکنن، این ما قبل و ما بعد، این عنوان یک نقطه عطف تاریخی ازش یاد میکنن. بعضی هم ناخواسته تو این دام میفتن. این پدیده یک موضوعی است البته با اهمیت، منتها حد و اندازه‌های خاص خودش رو داره، چون ارتباط پیدا میکنه و پیوند پیدا میکنه با بعضی از ابعاد و جوانب دیگه، بر اهمیتش افزوده شده است و الا در حدی نیست که بشود به عنوان یک نقطه عطف تاریخی، بعضا در حد حیات و ممات ما گویی به اون وابسته است ازش یاد بکنه. این اشاراتی بود که لازم بود قبل از ورود بحث داشته باشم به عنوان مقدمه. ببینید تا حالا هرچه بحث بود است در باب برجام در اطراف متن بوده، یعنی تمرکز تو این دوره اخیر عمدتاً بر متن، انقدر که جامعه ما، افکار عمومی ما مسلط است به تک تک این مفاد این متن، نسبت به مقدمات هم چون که فرمودن عواملی که ما به این سمت رفتیم، مقدماتی که ما رو به این نقطه رسوند و آثار و پیامدهایی که این توافق میتواند داشته باشد کمتر توجه شد. طبیعی هم هست موقعی که این ماجرا فوریت داره و در جریان هست و فضاهای ژورنالیستی هم به سمت تک تک این مفاد رفته است و اجزای جزئیات مد رفته است، طبیعی است که در اطراف اون تمرکز و به هر صورت اعتنای حاصل میشه، به جنبه های دیگه ماجرا کمتر توجه میشه، قدری طبیعی است. حتی اگر کسی میخواست ابعاد دیگه این مسئله رو بشکافه، گوش شنوایی هم نبود. اگر شما میخواستید تو اون فضا که هنوز هم غالب هست بر جامعه ما تا حد زیادی بخواد وارد عوامل پدیدآورنده بشه یا پیامدها بشه، خیلی بهش اعتنا و توجهی نمیشه. ما داریم کم کم به سمت شرایطی میریم که فرامت اهمیتش بر مد فزونی پیدا میکنه و ما اجازه میده که جوانه به این ماجرا رو بشکافیم. این شرایطی است که تا حالا بوده است و گریزی هم ازش نبوده. به هر صورت ما باید کم کم به تدریج خودمون رو آماده بکنیم که بپذیریم که با یک توافق ما مواجه هستیم. این توافق البته حالا تعبیر متفاوتی ازش میشه. من به عنوان حد اکثر، یعنی چیزی که بخوام یعنی از ورود به بحثش پرهیز بکنم، در شدیدترین حالت یک توافق بد است. یه توافقی که با تفسیرهای عدیده‌ای هم که بهش خورده هنوز کسی رو یا اطراف ماجرا رو راضی نمی‌کنه. تفسیرهایی که شورای امنیت ملی زده، تفسیرهایی که مجلس زده، تفسیرهایی که حضرت آقا زدن، هنوز باز رضایت خاطر لازم رو ایجاد نمی‌کنه. البته این موضع تمامی اطراف ماجرا نیست، اما در یک اجماع عمومی می‌شود گفت اونها یه توافق بد است. حداکثر یک توافقی که قراردادی است در یک زمینه خاص، اون میزانی که ما انتظار داشتیم در واقع درش و امتیازاتی که دنبالش بودیم به نحو کامل تامین نشده و جوانبی هم داره که ایجاد نگرانی میکنه. به عنوان یک قرارداد بعد و یک توافق بعد ازش یاد بکنیم. خب این یک واقعیت. به واقعیت این است که باید تلاش بکنیم از آثار و پیامدهای سوء اون قتل مقدور بکاهیم. یعنی پیامدها اینجوری نیست که به خود پدید بیان. بخشش تابع اراده و خواست و تلاش و اهتمام و اهمیت ماست. من این بیانی که کردم رو حتی از مضمون نامه اخیر مقام معظم رهبری هم میتوانم استنباط بکنم. یعنی قابل استناد است این ادعا، این قبول مشروط به نحوی، چون برای جوانب ماجرا خصوصا طرفهای خارجی تایید مقام معظم رهبری خیلی تعیین کننده بود. یعنی خیلی چشم انتظار میکشیدن، خیلی منتظر بودن که بالاخره موضع صریح و نهایی رهبری در این باب چیست. براشون خیلی مهم بود. حالا ممکنه خیلی انقدر که مهم بود پژواک پیدا نکرده، اما واقعا اونها منتظر بودن. یعنی هر کس هر حرفی میزد خب میزد، اما نقطه تعیین کننده و عنصر اساسی موضع نهایی و معظم رهبری بود و این نامه اخیر نشون داد که ایشون قبول کردن، تایید کردن، مهر صحه گذاشتن و این توافق، اما مشروط. هم شرایطی که شورای امنیت ملی گذاشته بود و هم شرایطی که مجلس گذاشته بود به اضافه مجموع شرایط دیگری که خودش ایشون افزودن نشون داد که قبول مشروطی است، ضمن انذار دادن نسبت به پیامدها و عطف، یعنی مراقبت، افزایش مراقبت‌ها برای اینکه از پیامدهای سوء این پدیده باید کاست. این که عرض کردم حد اکثر به عنوان یک جمع‌بندی عمومی شاید به عنوان توافق بعد ازش یاد کرد، این رو از مفاد این نامه اخیر هم میشاید استنباط کرد. حالا آنالیزهای مختلفی از همین نامه یکی دو صفحه‌ای شده است، هر کس به زن خودش برداشت‌های خاص خودش رو میکنه، اما به صورت اجماعی میشود من فکر میکنم هر طرفی اگر انصاف رو به خرج بده این رو میپذیرد که به عنوان توافق بعد است و میتونه آثار سوء بدتری داشته باشه و میتونه در واقع کنترل بشه، از این عدت و شدتش کاسته بشه و حالا مقبولتر واقع بشه. این جمع‌بندی نهایی است که میشه از این پدیده ارائه کرد. اینکه چرا مقام معظم رهبری به چنین توافق بدی تن دادن هم البته قابل تحلیله، اگر بپذیریم پیش‌فرض بنده رو بر اساس مفاد این نامه اخیر که توافق بد است. این پرسش مطرح شد که چرا ایشون تن دادن به توافق بد. این برمیگرده به همون که ببینیم اهمیت این پدیده چقدر است. اگر من یه نقطه عطف تاریخی محسوبش کنی، چون که اشاره کردن چیزی نظیر پدیده جنگ، پرسش خیلی جدی میشه که واقعا چرا باید به این پدیده اینقدر مهم به عنوان توافق بعد تن داد. اگر نه به عنوان توافق در کنار هزاران ده ها توافق دیگری که تا حالا کردیم و بعد از این هم احتمالاً خواهیم کرد، این هم یک گوشه است، بالاخره یه چیزی داری یه چیزی گرفتی. ملوث باز جای تحلیل داره که چرا امام معظم رهبری تن دادن، که اگر مجال شد من در بخش پایانی عرایضم این تحلیل رو تحلیل اندکی یعنی اشارات اندکی خواهم کرد. اما در جنبندی نهایی همین در این مقدمه باید عرض کنم تحلیل بنده این است، اون تحلیل چرایی تن دادن مقام معظم رهبری در جای خودش عرض میکنم. از این توافق بعد تحلیل هم این است که ما به اعتقاد بنده با یک مسئله مهمتری از توافق و سنت هستی مواجه هستیم، اون رو باید مطمئن نظر قرار داد. این یک جلوه ای از اون مسئله مهمتر است، میتونه جلوه ای از اون باشه، میتونه یه چیزی در کنار باشه و اون مسئله اصلی ماست. حالا چیست اون مسئله اصلی؟ قضیه بهش نزدیک خواهم شد تدریج. هر جایی هم که شما تشخیص دارید بفرمایید قطع بکنیم و در شیوه‌ای که عرایض بنده یک مجموعه مقدماتی است که در نهایت به هم پیوند پیدا میکنه و تا به انتها نرسیم اون جوهر مدعای بنده روشن شاید نشود. ملوث آقای احمدی منش به هر چیزی که خواستن اداره بکنن در هر جایی که قطع بفرمایید میشود بقیهش رو در مرحله بعدی ادامه کنید. ما برای اینکه این پدیده هسته‌ای رو من جمعی جهاتش مورد مطالعه قرار بدیم از بیرون با اون مقدماتی که اشاره کردن، مستلزم این است که پارامترهای دیگری رو هم وارد بکنیم. یعنی تمرکز صرف بر صورت مذاکرات یا محتوای توافق راهگشا نیست، کفایت نداره برای اینکه این پدیده من جمعی جهات بررسی بشه. پارامترهای دیگه‌ای که بسیار هم تعیین کننده هستن باید وارد بحث بشن تا بشه یک تحلیل جامعی از این ماجرا ارائه کرد، اونم از منظر بیرونی مساوی یک پدیده. هر نظام سیاسی طبیعی است که مطالبات و مطلوبیت‌هایی داره، اهدافی داره، اصولی داره و در کنار اونها راهبردها و روشهایی برای رسیدن به اون اهداف و اصول. بدیهی است که مطالبات و مطلوبیت‌ها و حتی راهبردها و روشها ترتیب و ترتبی دارند. یعنی اگر فهرستی از مطالبات داشته باشید اینها همه هم وزن نیستند، در یک سطح نیستند، داره اهمیت وزن واحد نیستند، چون همه اینها قابل در واقع تحقق به یک باره که نیست، ناگزیر شما یک ترتیب و ترتب براشون قائل بشین. هم در بحث مطالبات این ترتیب و ترتب موضوعیت داره، هم در بحث راهبردها. ما برای رسیدن به هر هدفی راه‌های متعددی داریم، بعضیا هزینه‌های بیشتری دارن، بعضیا هزینه‌های کمتری دارن، ممکنه طولانی‌تر باشن. در باب اهداف هم همین است، ارزش‌ها و اهمیت‌های متفاوتی دارن. این ترتیب و ترتب اهداف و راهبردها اهمیت بسیاری داره. به اعتقاد بنده اختلاف نظرات فعلا درونی نظام هم عرض میکنم فعلا درونی نظام، همه این اختلاف نظرات درونی در درون نظام یک زمانی درونی بودند اما به تدریج به علتی که حل نشدند و تشدید شدند و یا به علتی که خیلی مبنایی و اصولی بودند در ابتدا به نحو زمینی مطرح می شدن تبدیل شدن به یک اختلاف نظر برون نظامی، یعنی خارج از نظام در یک موضع مقابله با کلیت نظام قرار گرفته. من فعلا به عنوان اختلاف نظرات درونی ازشون یاد می کنم. بر سر این نکاتی است که عرض می کنم این اختلاف نظراتی که کما بیش وجود داره، هر چقدر هم تاکید بر وحدت و یگانگی و انسجام اینا میشه، اینا واقعیاتی است که نمیشه پنهان کرد. دو روز نیست از نامه مقام معظم رهبری، چند روز نیست که گذشته، بلافاصله اول جلسه مجلس خودشون نشون میده که هنوز این متن نامه که بالاخره صراحت داره دیگه، تاکیدش هم بر این است بالاخره سمت و سوی واحدی رو نشون میده، باز از توش اختلاف آرا به دست. این اختلافات وجود داره، غیر قابل انکار و فراموشی هم هست. اما کجاست این اختلاف؟ منشأ این اختلاف کجاست؟ با فرض اینکه ما یه دسته مطالبات داریم یه دسته راهبردها داریم، اولا بر سر فهرست این مطالبات و مطلوبیت هاست. هر نظامی برای خودش این مجموعه رو داره. بخشی از این اختلاف نظر سر فهرست این است. 5 تا 10 تا ترکیب این مطالبات و مطلوبیت های نظام مساوی کلیت این جامعه. ثانیاً اختلاف بر سر درک و معنایی است که از آنها می شود. گاهی عنوانها عناوین مشترکند، اما مضامینش و منظورهای متفاوتی از اونها استنباط می شود. این هم منشأ بخشی از اختلافات است. سارس هم بر سر ترتیب و ترتب است که اشاره کردم، یعنی اهم و فل اهم کردن اینها است. و بالاخره بر سر راه ها و روش ها و باز اهم و فل اهم کردن این راه و روش ها که ما چقدر میخوایم از این بپردازیم، از نویشتر رو کی بپردازیم، کجا باید بپردازیم، آیا میشد با یه هزینه کمتری همون رو به دست آورد، آیا هزینه کمتر باعث نمیشه که بخشی از اون هدف زائل بشه، از بین بره، از دست برود. نوع اختلافاتی که در درون نظام شکل میگیره از همین جنس است. میشود هم آنالیز کرد، حتی در بین جریانات مختلف اختلافات رو با همین پارامترها میشود آنالیز کرد که واقعا بر سر چی اینها فهم متفاوتی از اولویت ها دارن، از اهداف دارن، فهرست متفاوتی از اهداف دارن، ترتیب متفاوتی برای اون اهداف قائلن. به واقع میشود آنالیز کرد همه این دستبندی‌هایی در درون جامعه وجود دارد. میشود بعضی از این اختلافات عرض کردم وقتی که تشدید میشود از نظام خارج میشه و تبدیل میشه یک اختلافی که در خارج نظام شکل میگیره. همچنان که عرض کردم این مطالبه، این در واقع پارامترهایی که گفتم باید اضافه بشه در دو دسته قابل تفکیک است: مطالبات و راهبردها. من یک اشاره‌ای به چند تا مطالبه میکنم که در اینجا موضوعیت داره. این فهرست مطالبات این چند تایی نیست که من عرض میکنم، خیلی فهرست بلندتر است، یعنی بلند بالاتری است و کلانتری است. من به بعضی از اونها که با موضوع ما ارتباط داره اشاره میکنم و ترتیبی هم که به همین ترتیبی که عرض میکنم براش قائل هستم. و برای تحلیل این ماجرا ما به این پارامترها نیاز داریم، باید این پارامترها لحاظ بکنیم تا بتوانیم تحلیل درستی از مذاکره و توافق به دست بیاریم. اولا پایبندی به اصول و آرمانهای انقلابه، این یک اصل اساسی است، حالا به مثابه هدف یا مثابه اصل. ثانیاً حفظ عزت و اقتدار نظام. این کلمات خیلی تکرار شده، خیلی تو ذهنمون هست، خیلی بدیهی و روشن هست، اما واقعا موضوعیت داره. من درخواستم این است که با همین تفکیک که من عرض میکنم بهش دقت بکنید. یعنی عزت و اقتدار نظام رو چیزی غیر از اهداف و آرمان‌ها و اصول انقلاب ازش یاد میکنه. سوم تعقیب و تأمین منافع ملی است. من به همین ترتیبی که عرض میکنم براشون شأن قائلم. بعضی منافع ملی رو طوری تعریف میکنن که گویا حتی بحث اولویتش نیست، یعنی معنایی ازش استنباط میکنن از منافع ملی که در تقابل با عزت و اقتدار نظام یا حتی با بی‌اعتنایی به آرمان‌ها و اصول انقلاب بیان میشه، معرفی میشود. این تامین کننده منافع ملی نیست. منافع ملی باید تحت شعاع در واقع اون دو تا اصله پیش گفته تعریف بشه و معنا بشه. ترتیبش هم ذیل اونها است، یعنی به لحاظ اهمیت ذیل اونها قرار میگیره. اونها تعیین کننده اول هستند یا تعیین کننده ثانی هستند، این در مرتبه ثالث قرار میگیره. البته اهمیت داره، اهمیت اساسی برای حفظ پایداری یک نظام داره. نظامی که نتونه منافع خودشو بشناسه و نتونه منافع خودشو تامین کنه فرو میپاشه، هر چقدر هم آرمان‌ها و اصولش بنیادی و اساسی و قابل دفاع باشه. به هر صورت اهمیت. و در مرحله بعدی طبیعتاً در مرحله چهارم رسیدن به یک اقتصاد شکوفا و خودکفا است. خیلی سر این ماجرا هزینه ما کردیم، یعنی برای رسیدن به این منظور خیلی چیزها رو ما داریم انگار به اصطلاح بی‌اعتنایی میکنیم، به اغما میدیم یا در کنار قرارشون میدیم، نمیدونم در حاشیه مینشونیمشون. اهمیت داره. اگر جامعه نتونه منافعش رو تأمین بکنه، اگر نتونه به اقتصادی که بتونه رو پای خودش بیسته در مقابل تلاطمات و تحولات در سطح جهانی یا داخلی مقاومت بکنه، از خودش جوهره نشون بده، خب جامعه از پا در خواهد آمد. اهمیت داره، اما اهمیتش کجاست؟ یکی از نکاتی که احتمالا محل اختلاف هست این است که ما اینو در کجای این سلسله مراتب بنشونیمش. این از چه چیزهایی تأثیر بگیره و بر چه چیزهایی تأثیر بگذاره سایه بیاندازه، این مهم است. و بالاخره حفظ و گسترش دستاوردهای هسته‌ای. من این پنج مطالبه رو عرض کردم، چون اینجا این 5 تا موضوعیت داره و ترتیبش خیلی تعیین کننده است. در ذیل دست دوم هم البته بحث راهبردها مطرح میشد که انتخاب‌های متعددی نظام داشته، اما به هر صورت نظام از ابتدا، یعنی از همون 12 سال نمیدونم 13 سال پیش که مسئله اصلی موضوعیت پیدا کرد، یک راهبرد رو اتخاذ کرد و این راهبرد رو تاکنون ادامه داده. اگر توی مطالبات و اهداف احتمالاً اختلاف آرایی هست، در این یکی اختلاف آرا خیلی کم است. یعنی همواره یک راهبرد رو نظام اتخاذ کرد، راهبرد مذاکره. اینطوری نیست که مذاکره مربوط به راهبرد اخیر است. بعضیا تلاش دارن این رو القا بکنن که گویا اخیراً یک راهبرد جدیدی به دست آمد و منجر به توافق شد. نه، راهبرد همون راهبردی که طی سالیان دراز دنبال می‌شد، اگر به توافق رسید مربوط به راهبرد نبود، چون راهبرد ثابت بوده. یک عوامل دیگری رو باید جستجو بکنیم که چرا این راهبرد بود و توافق حاصل نمی‌شد، اما در این دوره و در این مرحله به توافق ما رسیدیم. در بحث راهبرد اختلاف آرایی نیست، همه، یعنی نظام در تمامی امورش، نظام عاقلیه، نظام متعادلیه. دفاع کردن از نظام البته همچی سکه روز نیست، خیلی مورد پسند واقع نمیشه. من یه زمانی با خودم بنا گذاشتم که بالاخره یه فصلی از کارهای در واقع تحقیقی مطالعاتی نمیدونم از هر جنسی رو بگذاریم برای دفاع از نظام. این نظام که البته انقدر قابلیت داره که از هر سویش تیر میاندازن همچنان مقاومه، خودی غیر خودی، داخلی بیرونی، اما بالاخره یه عده‌ای هم بیان پاش بایستن. چرا فقط یه نفر بایسته ازش دفاع بکنه؟ بقیه چه کاره هستن؟ حالا یه میزانی از این دعوه من ممکنه خیلی الان با سکه، یعنی مطلوب واقع نشه، یعنی خیلی ناپسند و تصنعی جلوگر بشه، اما نظام عاقلیه. اینطوری نیست که اخیراً یه کسانی بهش توصیه کردن که راهکار مذاکره رو در پیش بگیریم، بنای بر توافق داشته باشه. نظام از روز اول که مسئله اصلی پیش آمد با مذاکره آغاز کرد، هیچ راهکار دیگری رو تعقیب نکرد. در تمام ادواری هم که بر این ماجرا گذشته است، این راهکار مذاکره به قوت خودش باقی. حالا شیوه ها، لحن ها، ادبیات، نحوه، نمیدونم نقطه تمرکز در هر دوره متفاوت بوده است، طبیعی هم هست. اما مذاکره برای رسیدن به توافق، یکی از چیزهایی که در تمام این طول دوره ما اعتراض داشتیم به طرفهای غربی این بود که اونها مذاکره رو ازن تعقیب میکردن. مذاکره برای این بود که بگم ما جمهوری اسلامی رو آوردیم رسوندیم پشت میز. اما هدف ما از مذاکره در تمامی ادوار برای رسیدن به توافق، برای حل مسئله بود. بگم حل مسئله شاید بهتر باشه، برای حل این ماجرا بود. لذا در حیث راهبرد ما با مشکلی و اختلافی نداریم. نمیدونم عجو سلام
ببخشید اگر از بید مگه سوالی به ذهنم متبادر شد. البته یه نکته هم از عرض کنم خدمت دوستان که هم بنای ما هم اشتیاق آقای دکتر شجاعی هم در این بود که جلسه به صورت دیالوگی برگزار بشه، منتها به دلایلی و با یکی از مهمترین دلایلش هماهنگی و تنظیم وقت اساتید بود که منجر این جلسه شد، به این شکل جلسه شد که در خدمت دکتر شجاعی زن باشیم. حالا بنده جسارت میکنم، شأن بنده نیست که اظهار نظر بکنم در نظر آقای دکتر، منتها به خاطر اینکه جلسه از حالت یک نواختی خارج میشه، هر از گاهی سوالاتی که به ذهنم متبادر میشه اگر از رفاقت حضورتون مطرح کنم. یکی از مفاهیمی که از تالی به نظر میاد که پیشفرضتون هست، یعنی که یکی از مفاهیم کلیدی توی تحلیل شما تا به اینجا هست، مفهوم اهمیته. چه اونجایی که درباره عرض بنده فرمودید که مسئله هسته‌ای بزرگ نمایی شده، و چه در فرمایشات خودتون که در بحث ترتیب و ترتب مطالبات و مطلوبات و راهبردها فرمودید، یه پیشفرضی هست اون مفهوم اهمیت. به نظر میاد که مفهوم اهمیت از دو منظر قابل بررسی، یک بُعد ذهنی داره، یک بُعد عینی داره. ببینید اونجایی که بنده عرض کردم که شاید بشود بعد از جنگ موضوعی رو به این اهمیت ندانیم، به جهت ذهنیش عرض کردم. ببینید بالاخره در افکار عمومی و در رسانه ها رسانه براش موضوع هسته‌ای، موضوع پرتکراریه، موضوع مهمیه. اما این که حالا این ذهنیت آیا منطبق بر واقع، منطبق بر عینیت هم هست؟ آیا موضوع هسته‌ای در عالم واقع هم در مناسبات معیشتی، اقتصادی، سیاسی ما هم آیا اینقدر اهمیت دارد یا نه؟ بحثی است که احتمالا شما باهاش موافق نیستید. که بنده هم حتی موضوعی ندارم، عرض بنده در از حیث ذهنیش بود. به هر حال در افکارم موضوع مهمی است. البته آیه شما فرمودید بزرگ نمایی، بالاخره بزرگ نمایی هم بخشش محصول یک فرایند کارگزاریه، یعنی چه کارگزاران اراده این چنینی کردن. به عنوان مثال من عرض میکنم وقتی که به هر حال تأکید میشود بر این که انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، تبدیل یک شعار محوری و کلیدی در طول سالیان گذشته بشود، این اراده، حکایت از اراده این دارد که این موضوع انرژی هسته‌ای موضوع مهمی است برای جامعه ما و برای مهم و برای مردم و تبدیل به یه حق مسلم میشه و ما که این باید احقاق حق بکنیم. به هر حال عرض این است که در مقام ذهنیت موضوعی است مهم، اما این که در عینیت مهم هست یا نه شاید هر سالی نظر نداشته باشی، چما که فهمید بزرگ نمایی شده. اما راجع همین مطالبی که ارائه فرمودید، باز میخوام بگم که برداشت شما یا اراده شما از مفهوم اهمیت آیا ذهنی است یا عینی است و چه شاخصی، با چه شاخصی این اهمیت قابل سنجش است که ما یک مثلا یکی از اصول یا آرمان‌ها یا حفظ عزت و اقتدار رو در این با این ترتیب ارائهش بکنیم؟
بله، من معتقدم که اهمیت اصلا عینی نداره، یعنی یک مفهوم کاملا ذهنیه. یعنی شما نمیتونید برای حالا در باب محرومیت میشه از محرومیت رو به شاخصهای عینی معرفی کرد و بعد گفت احساس محرومیت چه وضعیه، اما اهمیت اصلا ذاتا ذهنیه. یعنی منم وقتی یک ترتبی به این موضوعات مهم یا مطالبات و اهداف جمهوری اسلامی دادم، یک ذهنیتی رو بیان کردم. نمیتونم در واقعیت برای شما اثبات بکنم که این اولیه بنده واقعا در بیرونم اولیه یا اولیه شما در بیرون اولی نیست، اصلا قابل، کاملا ذهنیه، یعنی اصلا انتظار دیگری ازش نداشته باشید. ذهنیه به معنی این که برساخته است، ذهنیه به معنی این که یکی تعامل کرده به این قضیه رسیده، یه معنی دیگرش این است که برساخته است، ذهنیتی است که ایجاد شده، ننشستن تعامل بکنن با یک مبنایی. این که ذهنی است به معنی بی مبنا بودن نیست، به معنی بی سلیقه‌ای بودن نیست. یعنی من اگر این 5 تا رو پشت سر هم ردیف کردم، یه مبنایی دارم، با اون مبنا قابل توجیهه که این 5 تا اینطوری پشت هم میشینن. یعنی تأمل شده است، فکر شده است، قابل در واقع دفاع هست با مثلا 5 تا دیگری که یکی دیگری میچینه یا ترتیب دیگری که دیگری میچینن. در این حال این اهمیت میتونه یه امر برساختی هم باشه، یعنی ذهنیت سازی باشه که طی فضای شکل گرفته در جامعه. من هم منکری نیستم، بزرگ نمایی هم همین رو معرفی میکنم که ما دستخوش یک نوعی بزرگ نمایی شدیم. بخشی از این بزرگ نمایی آمدانه است، اراده شده است، غربی ها پدید آوردن، بخشیش ما خودمون متأسفانه تو مبارزات انتخاباتی بهش دامن زدیم و بعدش هم تمام سرنوشت ماجرای اداره مملکت رو، تمام تخم مرغ‌های داشتیم و نداشتیم رو تو این سبد گذاشتیم و اشاره کردیم که حیات و ممات ما وابسته به این ماجراست. همین امروز هم با همه این مخالفت هایی که نسبت به این رو کردن دست خودی می شود، باز میگیم که ما باید زمینه های بین المللی اقتصاد مقاومتی رو فراهم بکنیم. میگیم اقتصاد مقاومتی، میپذیریمش، تکرار هم میکنیم، بیش از مدعی حتی تکرار میکنیم، کلمه رو بر زبان میاریم، روزی نیست که گفته نشود. اما باز تشه تفسره میزنیم که اقتصاد مقاومتی، این نقض اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مقاومتی منوط به زمینا فراهم کردن زمینهای بین‌المللی است. یعنی اقتصاد مقاومتی رو بذار مرتبه نمیدونم چندم، این رو بذار مرتبه اول. من در باب در واقع اهمیت بحث هستی تردیدی ندارم، اما جایگاه این اهمیت مهم است. من توی این سلسله مطالبات که عرض کردم جایگاهش رو بردم در جایگاه پنجم نشوندم. مردم میگن انرژی هسته حق مسلم ماست، بخشش ناشی از بزرگنمایی ماست، بخشش هم اتفاقا ناظر به انرژی هسته ای نیست. به این چهار توجه بکنید. واقعا مطالبه انرژی هسته ای رو مردم میدونن چی؟ اصلا میدونن چه اثری تو سرنوشت زندگیشون داره؟ چی رو مطالبه میکنن که توی این شعار تجلی پیدا کرده؟ عزت رو، عزت نظام براشون موضوعیت داره. این براشون اصل. اون چیزی که در جوهره این شعار نهفته است تو آن همون چیزی که جایگاه شما در بالاتر ازش یاد گرفتین، عزت نظام است. چرا باید دیگران داشته باشن ما نباید داشته باشیم؟ اصلا من نمیدونم چیه، اما سوالم اینه که چرا دیگران حق داشتنش رو دارن من نه؟ این برام مسئله است. حالا اصلا چه میدونن مردم در کجای زندگیشون یه چیزایی میفهمن که مشکلات انرژی ما رو در آینده ممکنه حل و فصل بکنن، انرژی پاکتر و کم هزینه تری در اختیار ما بگیرن. بعدم هیچ کس نمیدونه چقدر ما هزینه میکنیم تا به اون چیز محتمل برسیم. اصلا این داده ستانده هایی با هم جفت و جور هست. خود در واقع اونایی هم که این کار اصلا خیلی براشون ماجرا حل و فصل شده و قطعی نیست، به توافق قطعی و جمعی و اجماعی نرسیدن. وای حال مردم. به این شعارها دقت بکنیم. این اتفاقا همون چیزیه که چون پیوند پیدا کرده مسئله هستی با عزت نظام تبدیل شده مسئله مهم. خود این اهمیت فی نفسی نداره، اونه که تعیین میکنه اهمیت این رو و بالا میبره و ارتقا میبره. چرا اهمیت پیدا کرده؟ چون پذیرشش گویی داره به آرمانها و اصول انقلاب لطمه میزنه و از این حیث اهمیتش رو ارتقا بخشیده. خودش فی نفسه اهمیتش در همه حدیث که اشاره کردم. من عبور بکنم از این نکته، ادامه بدم اون بخش عرایزم رو. ما با سه مقوله مواجه هستیم. گفتم این مقدمات منفصله‌ای هستن که به هم پیوند پیدا میکنن. اون دو تا مقدمه قبلی رو مطمئن نظر انشاءالله دارید. این مقدمه سوم من میگه که ما با سه مقوله مواجه هستیم: مقوله انقلاب، نظام و دولت. منظورم از دولت قوه مجریه است، قوه‌ای که اداره امور جامعه رو در دست داره، و حالا اجزای دیگری که بالاخره اون قوه رو کامل میکنه. منظور کابینه صرف نیست، بالاخره اون چیزی که بخش اداری جامعه، کنترلر، نمیدونم هدایت کننده جامعه محسوب است. این سه مقوله رو بهش توجه بکنید. تا امروز تو ادبیات جامعه شناسی انقلاب، ادبیات از جنبش ها، همواره نهضت و نظام یک نسبت تقابلی با هم دارن. شما اگر تبدیل شدید به نظام، نهضت رو باید وانهی. اگر رفتی به سمت انقلاب، دیگه فکر سودای در واقع یک نظام مستقر در واقع متعارف باید نباشی. اینها در تقابل با یکدیگر هست. به اعتقاد بنده این تقابل بیش از این که جوهری باشه، اصیل باشه، اصالت داشته، ماهوی باشه نسبت به این دوتا مقوله، ناشی از تجربه های عملی انقلابات است. انقلابات بعد از این که حالا اون شور انقلابیشون فروکش کرد، تبدیل شدن به نظام، تبدیل شدن به یه چیز دیگری که در تقابل با انقلاب بود. اون چیزه چیه؟ آیا مردم هر روز باید صبح بیان تو خیابون یه سری شعار بدن بعد به این معنی ما تداوم انقلاب کردیم، یعنی انقلاب تداوم پیدا بکنه، شیشه بشکنیم، نمیدونم با هم دیگه با صدای بلند عربده بکشیم حرف بزنیم، این معنی تداوم انقلاب است؟ نه، اون چیزی که باعث شده گمان شده که انقلاب نهضت در مقابل نظام میستی یه عنصر دیگه است، که اگر اون عنصر باشه این نظام در تداوم انقلاب است، اگر اون عنصر نباشه این نظام مسیر دیگری غیر از اون انقلاب رو طی کرده. اون چیه؟ اون آرمان‌های اون انقلابه. انقلاب راهبرد، روشه، روش طرح درخواست است، روشی است برای تغییر شرایط و اوضاع. خودش واجد جوهر چیزی نیست. در این حال که راهکاری هست، پیش برنده یا طرح کننده یک مجموعه آرمان‌ها هست، که این آرمان‌ها اگر در نظام بعدی تداوم پیدا بکنه، انقلاب تداوم پیدا کرد. انقلاب دیگه معنای تسامحیش دیگه، نه انقلاب معنی راه برده مثلا شورشی خشن، انقلاب معنی تداوم آرمانش. اگر نه انقلاب نظام به دلایل عدیده اون آرمانها رو نادیده بگیره، بگه حالا شعاری بود، تخیلی بود، به تعبیر آرمانی بود، قابل پیاده سازی نیست، یا نه مستلزم صرف زمانه، باید زمان بگذره، سالها بگذره، نسلها بگذره تا اینا به تحقق برسن، اون موقع فاصله بین نهضت و نظام افتاده است. به اعتقاد بنده اینها جوهرن تمایز ندارن. ما این خطا رو نکنیم، توی دام انقلابی گری نیفتیم. ما امروزه از انقلاب اگر دفاع میکنیم به اعتبار آرمانهاشه. خب بهترین است که از نظام آرمانی حمایت بکنیم، ما از نظام حمایت بکنیم و نه نظام به معنی حالا یک ساختار استقرار یافته تثبیت شده، بلکه نظامی که قرار است اون آرمان ها رو تعقیب بکنه. اگر شما آرمان رو توی معادله نهضت و نظام بیارید، نظام دیگه در تقابل با نهضت نیست. اما سومی بحث دولت. در بحث دولت و نظام اتفاقا به اعتقاد بنده اینجا زمینه های بروز تقابل به مراتب بیش از اون دوتای اولی است. یعنی نظام ها زودتر میتونن با دولت هاشون در تعارض قرار بگیرند، خصوصا وقتی پای آرمان رو به میون بیارید. یعنی نظام های آرمانی اینطوری بگم زودتر با دولت های کارگزارشون میتونن به تقابل برسن تا نهضت با یک نظام آرمانی با نهضتی که او رو پدید آورده است. نمیدونم تونستم عرضمو منتقل بکنم یا نه. چرا دولت ها به این سرنوشت دچار میشن؟ خیلی هم در تجربه میشود نشون داد، هم منطق داره. یه علتش این است که دولت ها درگیر مشکلات عملی هستن، باید رتق و فتح بکنه، از آب و زباله مردم گرفته تا هوا و مسائل اشتغال و همه مسائلی که یه جامعه بزرگی که تازه انقلاب کرده، ساختارها فرو پاشیده، ارتباطات گسسته شده، فشارهای بیرونی فراوان است، مشکلات برای دولت‌های پس از انقلاب به مراتب بیش از دولت‌های متعارف است. خصوصا نظامی که بخواد همچنان آرمان‌های خودش رو تعقیب بکنه. ما چرا انقدر دچار مشکل هستیم؟ چرا هر روز یک مسئله برای ما ایجاد می‌کنن در هر جایی؟ به خاطر اینکه این نظام و ماهیت آرمانی خودش رو می‌خواد حفظ بکنه. و چون این وضعیت رو داره، اون وقت فشارها همه جا کجا منتقل میشه؟ به دولت. دولت باید مشکل حج رو حل بکنه، مشکل نمیدونم قضا رو حل بکنه، مشکل آب و هوا رو حل بکنه، همه این مشکلات به گردن دولت. خب دولتی که درگیر مشکلات عملی است، عمل هم اقتضاعات خاص خودش رو داره. طمأنینه، صبر، آرامش، هماهنگ کردن امور، خطاها، اشتباهات، کوتاهی‌ها، همه اینا مربوط به اقتضاعات عمله. من خیلی خوب حرف میزنم، خیلی خوب نظر میدم، مدینه فاضله خیلی زیبایی طراحی میکنه، اما یه گوشهش رو بخواید اجرا بکنید، پیاده بکنید، میفهمید که کار چقدر دشوار است. این شرایط عمل است. خب وقت این وضعیت باعث چه چیزی میشود در دولت ها؟ باعث تنازل میشود. دولت ها از ماهیت آرمانی خودشون تنازل پیدا میکنن. بهش دولت ها به این نتیجه میرسن که قاچ زینو نگه دار، از سواری پیشکش، آرمان ها رو بماند، عدالت اجتماعی، نمیدونم شکوفایی نمیدونم تعالی انسان ها، ارتقای سطح اخلاق، بالا بردن سطح علم و دانش، اینا دیگه آرمان های خیلی بلند است. انشالله به تدریج خود به خود خواهیم رسید. فعلا واچزین رو بچست، فعلا مشکل آب و هوا و نمیدونم فاضلاب و اینا رو حل بکن، آشغالای نمیدونم فلان منطقه رو جمع بکن، ببر یه بلایی سرش بیار، بقیه چیزها پیشه بمانند. وقت این تنازل باعث چه می شود؟ باعث عملگرایی می شود. از توش فلسفه در میاد. یعنی وقتی که شما دچار چنین وضعیتی شدی، تن دادی، از تنازل کردی از آرمان ها، پشتوانش می شود یک فلسفه به مثابه فلسفه عملگرایانه با ویژگی هایی که داره. دولت ها مایلن که به این سمت کشیده بشن. یعنی به طور طبیعی دولت ها رو اگر رهاشون بکنی به این سمت کشیده بشن. یه ویژگی که این مستعد می شود وقت دولت رو در مقابل نظام آرمانی قرار ده. یک این. دوم، در کشور ما به طور خاص مسئله انتخابات و در انتخابات چه چیزی مهمه؟ چه چیزی شما رو می تونه از رقیب پیش بندازه؟ پوزیشن متفاوت گرفتن. یعنی یه جوری من دنبال یه چیزی هستم که دیگران تا حالا بهش فکرم نکردن، یه چیزی که مورد غفلت دیگران بوده یا به اعتباری مورد غفلت نظام بوده. طرحی نو در انداختن، شعار تغییر. شعار تغییر مال ما نیست، همه در واقع انتخابات ها با شعار تغییر میان. یعنی مردم که بالاخره همواره ناراضی هستن از اوضاع، در بهترین شرایط هم ناراضی هستن. چرا؟ چون سطح انتظاراتشون میره بالا. پس اگر بگیم میخوایم اوضاع رو تغییر بدیم، خب آرای مردم سمت ما جذب میشه. یعنی طرحی نو در انداختن، متفاوت بودن. اون وقت این متفاوت بودن به نحو ناخواسته‌ای گفت در واقع این تفاوت به معنی این است که یک امر مقفول مونده از سوی نظام رو من میخوام مجددا مطرح بکنم. یعنی شما توی انتخابات های ما اتفاقا غالبا اینطوریست. شما نگاه بکنید کسانی که پیروز انتخابات بودن همواره پس از پیروزی یک طوری با یک لحنی صحبت میکنن که انگار یک انقلاب جدیدی رخ داده است. اینو در همه ادوار میبینید، در دولت آقای هاشمی دیدید، در دولت آقای خاتمی دیدید، در دولت احمدی نژاد دیدید، در دولت اخیر دیدید، یه طوری با یک لحنی صحبت میکردن که اوضاع در گذشته این نحوه سخن گفتن ما در زمانی که انقلاب میکردیم در تصویری که از رژیم سابق راه میکردیم به شدت اگزاجره شده. اون شرایط بسیار بسیار بد، شرایطی که من میخوام بسازم بسیار بسیار خوب، یعنی فاصله زیادی که انگیزه بده که انسان ها راه بیفتن. این همین شرایط حال تو فضای انتخابات دیگه به این شدت نیست، به این قلزت نیست، شعارها واقعی تر هم میگه من میتونم درست کنم مشکل بیمه رو حل بکنم، نمیدونم مشکل مهاجرین رو حل بکنم، مشکل محیط زیست رو حل بکنم، مشکل اون گوشه از اقتصاد اشتغال رو حل، تورم رو حل بکنم. اما ما یه طوری صحبت میکنیم که گویی یک انقلاب جدیدی در هر فاصله 4 سال یک بار، حالا 8 سال یک بار توی این مملکت رخ میده. این باز اون زمینه است که مستعد میسازه که دولت‌ها در مقابل نظام قرار بگیرن. نمیگن که دولت قبلی به این مسئله بی‌اعتنا بود، یه طوری سخن میگه که انگار نظام غافل بوده از این ماجرا. مثلا در یه دوره شعار قانونگرایی مطرح میشد، گویی که اصلا نظام با قانون اصلا نمیشناخته این لفظ رو، این کلمه قانون رو من برای اولین بار که دارم به جوانان اعتنا کردم، جوانان انگار اصلا مقوله مخفوله‌ای بودن در نظام. یا در یه دوره بحث عدالت مطرح میشد، طوری سخن گفته میشد که انگار تمام ادوار در راستای مثلا تشدید بی‌عدالتی و نمیدونم نابرابری و امثال هم بوده است و منم که تازه این ماجرا رو اولا این خلل رو درک کردم و میخوام مشکل رو حل کنم. یا در یه دوره بحث حالا انواع شعارهایی که داده شده است که من دیگه ازش بگذرم، شعار گشودگی نسبت به جهان، آشتی با جهان، یه جوری که انگار این نظام بوده است که قهر کرده با جهان، این همه فشار، این همه مداخله، این همه محدودیت هایی که برای ما نظام ما قائل شدن ناشی از این است که ما قهر کردیم، ما مثلا آدم های قهروی هستیم، با همه قهر کردیم، حالا یک کسی آمده است پی برده که مشکل نظام ما از زیر تا بالا مشکل این است که ما با جهان قهریم، میخواییم آشتی بکنیم، خب میخواییم بریم مشکل آشتی رو حل بکنیم. این یک جوری ناخواسته دولت ها رو در هر دوره در تقابل با نظام قرار میده. غالبا هم هیچگاه نمیگه این دولت قبلی، حالا بعضا تصریح میشه اما به نحوی بیان میشه یا در افکار عمومی طوری القا میشه که انگار این نظام بوده است. من این رو خواستم عرض بکنم. برای چی این رو گفتم؟ برای این گفتم که، یعنی این مقدمه برای چی بود؟ برای این گفتم که بخوام بگم نه اصل حضور در مجامع جهانی، نه اصل تعامل و گفتگو با طرفهای خارجی و حتی دول متخاصم، نه مذاکره و نه مذاکره برای حصول توافق اتفاق جدیدی نیست. در تمام طول این دوره 30 و چند ساله بنای نظام در ادوار مختلف شیوه ها و لحن ها و سبک های خاص خودش، ما بنای حضور در محافل جهانی داشتیم، هیچ وقت غیر از محافل جهانی نکردیم، مجامع جهانی نکردیم. گفتم نظام ما نظام عاقلیه، نظام متعادلی بوده، برخورداش برخوردهای تو هم با فراز و فرودهای شدید نبود است. این فراز و فرودها اگر هم بوده است مربوط به دولت‌ها بوده است. نظام همواره یک خط مشی متین راسخ و یک دستی رو تعقیب کرده، البته اونجایی که حالا نظام میتونسته اثرگذار باشه، اونجایی که حالا مداخلات دولت این اثر رو کاهش میداده امر دیگری است. میخوام بگم که اتفاق جدیدی در این دوره اخیر برای رفتن به محافل جهانی، برای وارد شدن به گفتگو با طرف‌های خارجی و حتی دول متخاصم، بحث مذاکره با آمریکا بحث خاصی است، اونو به عنوان یک عمل جداگانه باید بررسی کرد. مذاکره و مذاکره برای رسیدن به توافق یا برای حل مسئله امر جدیدی نیست. پس اون چه که در ادوار مختلف هسته‌ای سپری شده تو این 3-4 دوره‌ای که ما مسئولین مختلفی در رأس اون هسته‌ای داشتیم، اصل مذاکره و توافق نبود. حالا لحن مذاکرات و ادبیاتشون و تیپولوژی نمیدونم مذاکره کنندگان ممکنه این تفاوت‌ها رو داشته، اما اصل این ماجرا پس ما باید دنبال یه عنصر دیگری بگردیم. اگر توافقی حاصل شده باید دنبال یه عنصر یا عناصر دیگری بگردیم. من دو تا عنصر رو در داخل میبینم، یه مجموعه عناصری هم در خارج از جامعه خودمون، کشور خودمون، مربوط به طرفهای خارجی است. این دو تا عنصر یکیش در سطح نظام مربوط به نظام، یکیش مربوط به سطح دولت‌ها ناظر میشه. این دو تا عنصری که تاثیرگذار بود در حصول توافق، گفتم حصول توافق ما رو راهبرد ویژه این دولت نیست، این راهبرد همیشگی بوده است. یه اتفاق دیگری باید حاصل شده باشه که این توافق رو پدید آورده که در دورهای پیش پدید نمیاد. اونا چی ان؟ این عناصری است که عرض میکنم. یه عنصر مربوط به نظامه، یه عنصر مربوط به خود این دولتی است که این توافق بر اساس به اسم او ثبت شده است. در سطح جهانی هم عناصر عدیده‌ای دستن در کار هستن که من خیلی وارد اون ماجرا نمیشم. خود اتفاقات درونی آمریکا، موقعیت جهانی آمریکا و برخی رقابت‌ها و تحولات مهم جهانی ها هست که موضوع بحث من نیست. من می‌خوام برم سراغ این دو تا عنصری که بهش اشاره کردم. گفتم یکیش منتسب به نظامه، یکیش منتسب به دولت، یعنی قابل انتصاب دولت. ضمن اینکه باید یک اصل رو بهش توجه بکنید، یک من فقط در بحث طرف خارجی این رو بهش اشاره میکنم، ازش طرف نظر میکنم. در این دوره یک آمادگی در طرف مقابل برای رسیدن به توافق وجود داشت، این رو نمیتونید انکار بکنید. حالا این آمادگی ناشی از چیست؟ بخشش ناشی از اتفاقاتی است که در درون افتاده، بخشی هم مربوط به مسائل سطح جهانی است. این آمادگی در ادوار گذشته وجود نداشت. واقعا میشود برای ادوار گذشته یک نوع بازی مستمر طولانی رو شناسایی کرد که همینطوری این رفت و آمدها، این بحث و مذاکرات باید به همین شیوه ادامه پیدا بکنه. جمهوری اسلامی همواره ذیل اون اصل هفته چیه منشور سازمان ملل متحد باشه و به عنوان یک تهدید جهانی مطرح بشه، هر چندگاه بیاد توی افکار عمومی جهانی، توی رسانه‌ها به عنوان یک حالا چیزی نظیر کره شمالی یا مثلا در یک زمانی لیبی زیر در واقع مهمیز قدرت‌های جهانی قرار بگیره و اینها دارن کنترلش میکنن که بی‌محابا یک تهدید و خطر جهانی ایجاد نکنه. تا دوره اخیر واقعا بنا بر یه چنین اصلی بود، بنای حل ماجرا رو نذاشتن. ضمن اینکه در ادوار گذشته اتفاقا حصول توافق با جمهوری اسلامی ایران خیلی راحت‌تر بود، چون ما اینقدر در سوارتهای هسته‌ای نداشتیم. تو اون دوره‌ای که چند تا سانتریفیوژ میچرخید که به راحتی میشد که کنار آمد با جمهوری اسلامی. البته خب ما اون موقع سوداهای بلندی داشتیم، انگیزه‌های زیادی داشتیم، انرژی و آمادگی بالایی داشتیم، ممکن بود حالا به این راحتی هم کوتاه نیاییم. اما طرف دیگر میدونست که حالا بهای زیادی است. یه موقعی اومد به اصل توافق رسید که حالا آمادگی برای توافق درش حاصل شد که ما امکانات فراوانی داشتیم، قدرت، یعنی قدرت چانه زنیمون رفته بود بالا. من البته میخوام بگم که یک بخشی از این حصول توافق رو بگذارید برای آمادگی که در طرف خارجی پدید آمده بود برای رسیدن به توافق. حالا این عاملش چیست؟ من به اون عناصر داخلیش اشاره میکنم. میگم و دیگه ختم میکنم، بذارید این رو عرض بکنم.
نه خواستم بگم که همین یک رو به دیگه انشالله 11:30 انشالله ختم بفرمایید فرمایشاتون رو.
اگه منظور 11:30 که 20 دقیقه است، 20 دقیقه. آره.
اون ساعت هم نم ساعت این ساعت
خیلی خوب
یا ساعت من
خیلی خوب.
حالا یک رو 20 دقیقه که فرصتی هم برای پاسخ باشه، دوستان هم دوستانی که پرسش دارن پرسش هم لطفا به ارائه کنن و اگر هم مایل به پرسش شفاهی بودن انشاء در خدمت شما.
بله اون عنصری که عرض کردم مربوط به نظام میشه، افزایش قدرت منطقه‌ای ایرانه. منظورم قدرت صرف نظامی نیست، من جمعی جهاته، همه جانبه است. ایران امروز با ایران 10 سال پیش کاملا متفاوته، یعنی از حیث منطقی و جهانی عرض من مسائل قدرت مطرح، مسائل قدرتی که چشم‌ها متوجهش هست. ایران امروز مسئله است برای قدرت‌های جهانی. چرا مسئله است؟ نه مسئله از جنس کره شمالی، یه دولتی که با هیچ سازوکار جهانی سازگاری نداره، تو هیچ کدوم از این محافل جهانی عرض اندام نمی‌کنه، حضور پیدا نمی‌کنه، نه به مسابقه یک مسئله که خودش داره تبدیل میشه به قدرت. این یک پارامتر است که زمینه رو برای توافق حاصل می‌کنه. مقام معظم رهبری فرمودن توی اون بحثاشون که شما وقتی میرید مذاکره یه چیزهایی رو با خودتون می‌برید. در این حال خب یه توانایی‌ها و بضاعتایی هم دارید که اونجا در حین مذاکره والا در چانه زنی استفاده میکنه، اما بدون داشته های اون ذخیره پشتیبانی کننده تون ف... فقط با حرف و ادبیات و چانه زنی که چیزی رو نمیشه حل کرد. نمیشه بی اعتنا به اون داشته‌ها بود. این داشته‌های پشت سری که مذاکره کنندگان رو به پیش برد همین قدرت منطقی بود که حاصل شده است. ما این شرایط رو ممکنه 5 سال پیش 10 سال پیش به این شکل نداشتیم. اون موقع وضعیت ورق به نحو دیگر بود. حتی امروز من میخوام بگم که اگر این مذاکرات ژنو 4 ماه به تعویق میافتاد، روسیه این موضع رو میگرفت و شرایط سوریه و منطقه عوض میشد، لحن ما و ادبیات ما، قدرت چانه زنی ما عوض میشد. دیگه مجبور نبودیم وسط را بگیم کشتی برگرده. اونجا میتونستیم صفر بریسیم که کشتی باید بره به مقصد برسه. و خیلی از چیزهای دیگه. یعنی این شرایط بسیار تعیین کننده است در این مذاکره. شما باید یه چیزی داشته باشید، یک سرمایه‌ای داشته باشید، یه عقبه‌ای داشته باشید برید چانه زنی بکنید. با دست خالی فقط با حرافی و سخن که چیزی رو نمی‌شد پیش برد. اونم در مقابل کسی که به همه این عناصر واقف و اشراف داره و از درون و بیرون ما رو می‌شناسه. تنها کشوری که مثل شیشه، مثل آینه، همه چیزش برملاست ما این ملت. چن این نیست که ما شفاف هستیم. به واسطه اینکه یه زمانی تعبیر میکردن، من شاید اینجا یه بار دیگه هم گفتم، مدار روی منبر روزه میخوندن، واقعا اش در میوردن که به اندازه یه دولت ما تو بهزرا داریم. و واقعا هم همینطور بود. مجلس، دولت به همون تعداد ما بقیه دولت‌های سایه دارن که پشت سر هم میان سر کار، ما یه دولت توی بیزهرا داشتیم. اما الان اگر این مدعا هوشیاری باشه باید بگه یه دولت در بیزهرا داریم، یه دولت در سر کار داریم، یکی دو تا دولت سایه داریم که آمادن که این بره و بعد میان سر کار، یه دولت تو خارج کشور داریم. یعنی اینها دیگه، یه دولت توی زندان داریم. یعنی خیلی دولت داریم، خیلی دولت. همه اون وقت این اطلاعات کجا میره؟ این اطلاعات این دولت‌هایی که تو خارج هم تو زندان هستن. ما مثل کف دست همه چیز ما برای طرف خارجی روشن است. ما اونجا نمیتونیم بریم تو مذاکره مثلا خالی ببندیم یا حرفی بزنیم که مثلا طرف رقیب رو خام بکنیم. اگر او حساب میبره از حرف ما و رو حرف ما حساب باز میکنه، به واسطه عقبه ایست که داریم. حرافی و چانه زنی و سخنوری مشکل مذاکره رو حل نکرده. این یک نکته، یه جنبه است. جنبه دومی هم داره. گفتم مربوط به دولت، دولت منتخب، دولت در مصدر. او علامت‌هایی داشت. این علامت‌ها خیلی تعیین کننده بود برای طرف رقیب، طرف بیرونی. علامت‌هایی که او رو میتونست برسواد قانع بکنه که میشود با این دولت کنار آمد. این علامت‌ها علامت‌های مهمی هست. هم از حیث قانع کردن اونها که بالاخره با تعامل با این دولت راحت‌تر از دولت‌های قبلی آورترش است. همین که این علامت‌ها یه جای دیگه که من در انتها می‌خوام مصرف کنم خیلی تعیین کننده است. این علامت‌ها چی بود؟ آشتی با دنیا، کنار گذاشتن سیاست‌های افراطی و تنش‌زا. گویی که جمهوری اسلامی از ابتدا آمده است که افراطی‌گری در جهان عاقل‌ترین نظام، و من از این دفاع می‌کنم. امروز بنام بر دفاع کردنه. اساساً یه فصلی از زندگی رو می‌خوام به دفاع کردن بگذارم. حالا شما با خودش حمله بکنید. میشود گفت عاقل‌ترین نظامی که در این پروسه 30 و چند ساله بر مبنای عقلانیت و مصلحت اندیشی و اصول و چارچوب‌های قانونی و منطق و اعتدال حرکت کرده، این نظامه. منکر افراط و تفریط ها در درون بدن این نظام نیستن، ما خطاهایی که مرتکب شدیم. من دفاعم به این معنی نیست که چشمم رو به مشکلات و نارسی های کمبوت ها ببندم. اونجا هم تیغ نقد ما تیز است. اما کلیت این نظام حرکتش اینگونه نبوده است که ما متهم بشیم به یک جریان افراطی تنش‌زا که حالا یک جریانی آماده است این تنش‌زایی رو کنترل بکنه. قرار دادن همه تخم‌مرغ‌ها در سبد. چقدر باید یک طرف خارجی پول خرج بکنه، جاسوسی بکنه، پول بده که مطلع بشه که خزینه ما خالی است؟ اونم در حین مذاکره، یعنی در جایی که میخواید برید با سنبه پرزور وارد بشید، پیش پیش اعلام بکنید که خزانه ما خالی است، مفت و مجانی این رو بدیم. خب اینا علامت بود، من متوجهم علامت بود، اما علامت های درستی نبود. فراهم آوردن زمینه های بین المللی اقتصاد مقاومتی که اشاره کردم، در بحث از الگوی توسعه سمت و سوی غربی پیدا کردن، رویکردهای فرهنگی، هنر و فرهنگ فارغ از ارزش، وانهادن فرهنگ. من نمیدونم، حتی دولت‌های لیبرال هم این تز رو ندارند، واگذاردن فرهنگ به صنوف. یعنی صنوف بیان تصمیم گیری بکنن راجع به اینکه این کتاب چاپ بشه یا نشه، این فیلم انتشار پیدا بکنه، پخش بشه، اکران بشه یا نشه. نشان دادن آتش برای گفتگو، گفتگو تلفنی، دست دادن، ممکنه واقعا قصدی پشتش نباشه، اما علامت هایی است که او هم متوجه این علامت هاست. وارد کردن طرف های خارجی، ببین خیلی نکته مهمی است، وارد کردن طرف های خارجی به رقابت های انتخابات داخلی، یعنی بهشون بگیم که شما میتونید بیاید طرف یک جناح رو بگیرید و بازی رو ببرید و بعد ما مابعضاشو به شما میدیم. شاید این کارها رو ما برای فریب دشمن هم کرده باشیم، واقعا میخواستیم تو این بازی سر اونا رو کلاه بگذاریم و اونها رو وارد این بازی بکنیم، بعد به تعهدمون عمل نکنیم. یعنی اونا بیان وارد بشن توی مذاکرات هسته‌ای کوتاه بیان و آقای البرادری نمیدونم هر کسی همراهی و همسویی نشون بده، بعد که این کارو کرد بعد ما برگردیم از تعهدمون، قولمون و وعدمون. شیوه شیوه اخلاقی نیست، راهکار راهبرد درستی هم نیست، حتی اگر برای فریب دشمن بوده باشد که من معتقدم که برای فریب نبوده است. این پشتش یک دیدگاه خوابیده. من که گفتم مسئله رو پیدا بکنید، مسئله اصلی رو پیدا بکنید، منظورم اینجاست، دنبال هسته‌ای بریم به واسطه اینکه ارتباط پیدا میکنه با این، نه خودش مهمه است، این جنبه‌اش مهمه. بازی برد برد، بازی برد برد یعنی چی؟ بازی برد برد در جایی است که شما یه چیزی از اون ور بگیری، یه چیزی از خودت به او بدی. ما بخشی از حقوقمون رو دادیم تا بخشی دیگری از حقوقمون رو به دست بیاریم. ها؟ غیر از این است؟ ما تحریم شده بودیم، برای اینکه این حق ماست که تحریم نشیم، بتونیم مبادله با همه جهان داشته باشیم، رفت و آمد داشته باشیم، پول ما رو بلوکه نکنن. ما یه بخشی از حقوق خودمون که مثلا امتیازات هسته‌ای در ساعت‌های هسته‌ای بوده است دادیم تا پولای بلوکه شده خودمون رو به دست بیاریم. خب این وضعیتی بود است که بهش دوچار بودیم، به عنوان یه واقعیت من باهاش حرفی ندارم. این دولت میتونه بگه که همین آشی است که قبلی‌ها برام پختن، درست نمه قبلی ها بر صورت مجموعه قبلی ها، حالا به جای خاصی هم بر نمیگرده، به مسابقه یک واقعیتی ما در یه چنین وضعیتی بودیم، باید بین بد و بدتر انتخاب میکردیم. من اصلا حرفی ندارم، بحثم سر این است که چرا اسمشو میذاریم برد برد. اسمشو که میذاریم برد برد یعنی یه چیزی از اون طرف گرفتیم، یه امتیاز، اسمش امتیازه، یه امتیازی از خودمون بهش دادیم. شما هر دوتا رو خودت دادی، یعنی بخشی از حقوقتو فعلا صرف نظر کردی که بتوانید پولهای بلوکه شده تو نجات بدید. حداقل در اعلان علنی نگو اسمشو برد برد، بگو ظلمی بود است که ما جلوش رو گرفتیم. اسمش وقتی میذارید برد برد و وقتی چهره بشاش میشه جشن میگیرید برای این ماجرا، طرف خارجی خب حساب کار خودشون میکنه. ضمن اینکه گفتم با جیک و پوک جامعه ما آشناست، اما این نشانه ها نشانه های بدی است، حتی در عالم سیاست هم ما نباید از این نشانه ها بدیم. حتی اگر بهش اعتقاد هم نداریم باید بهش شیوهی نشون بدیم که ما حق خودمون رو گرفتیم. برد برد یعنی چی؟ چیزی رو ما نبردیم، ما حق خودمون رو دست آوردیم، تازه بخشیش رو دست آوردیم، بخشیش هم در هر فرصتی که مجال پیدا بکنیم به دست میاریم، دست بر نمیداره از این حق. اسمش برد نیست که این. یا سکوت در مقابل اشتلم های غربی، چقدر حضرت آقا فرمودن که جواب بدید، چقدر اینو طلب کردن این کری و آقای اوباما و شرمن و هر کسی رسید یه لغتی زد، چند تاشو جواب دادی؟ فقط یه نفر خانم افخم گاه به گاه سر این مسائل فرعی جواب داد. چرا رئیس جمهور نباید جواب رئیس جمهور رو بده؟ این به معنی این است که ما اونو تأخیر کردیم، اون سطحش خیلی پایین تره، مثلا به جای اینکه من جواب اونو بدم کارشناس جواب، نه، این معنی داره در سطح جهانی، یعنی یه جور ما سر سازش داریم، ما اهل دعوا، اگر قبلا اهل دعوا بودیم امروز دیگه اهل دعوا نیستیم. اینا در یک پارادایمی، در یک منظومه‌ای که قرار بگیر، تک تک اینا هیچ چیزی نیست، تک تک اینا که من بعضیاشو برشمردم چیزی نیست، اما وقتی اینا میشن منظومه در حوزه فرهنگ، در حوزه اقتصاد، در حوزه همین سیاست داخلی خارجی و بسیاری از فرمایشات دیگه، همه‌شو که می‌ذارید یه منظومه رو تشکیل میده. این منظومه وقت دیگه معنا داره. من نکته آخرم رو عرض بکنم و امید یازدهمی رو شما خط بکنم. حالا به هر شکل مذاکرات به نتیجه رسیده و توافق حاصل شده، عرض کردم توافقی که سه تا تبصره بهش خورده هنوزم رضایت خاطر رو جلب نکرده، هنوزم حضرت آقا میگن که با همه این تبصرهایی که بهش زدید، من نمیدونم حالا چه بلایی سر این تبصره ها میاد در عمل، بحث دیگری است. ما تا حالا نشون دادیم که راه پیچوندن اون خیلی خوب است، یعنی به راحتی همه این در واقع تصریحات مقام معظم رهبری رو، من نمیدونم چه جوری باید اینجا که دیگه پای قانونه، قبلی ها توصیه بود، اینجا قانونه. یعنی چی؟ یعنی مصوبه شورای امنیت ملی، ما یه مصوبه میخوایم برای توافق هسته‌ای، مصوبه شورای امنیت ملیه، حالا مجلس که حالا آوکی، شورای امنیت ملی، شورای امنیت ملی کی مصوبهش قطعیت پیدا میکنه؟ وقتی که مقام معظم رهبری زیرش امضا بکنه. این که دیگه قانونه، اینو دیگه نمیشود مثلا مثل مسئله فرهنگ نیست که حالا پشت گوش بندازی بگی حالا دلش کن، مثل بورسیه ها و نمیدونم دانشگاه ها و این حرفا نیست که حالا کسی بهش اعتنایی نکنه، این دیگه قانونه. حالا ببینیم این تفسیر چه میشه، دارنده بهش تفسیر خورده، یه توافق بدی است که به هر صورت ما گریزی ازش نداریم، با واقعیت های جامعه ما یک امر اجتناب ناپذیر بوده است. عرض کردم اگر این نشانه ها که کم هم نبوده است به یک مجموعه کامل معنادار برسد، این نشانه ها و علائمی که دادیم اگر به عنوان فریب دشمن باشه، حالا گفتم جای نگرانی نیست، بگیم از ابزار خوب و روش خوبی استفاده نکرد، اگر واقعا همه این علائمی که این دولت در این دو ساله داده است به طرف های خارجی فقط برای حریف فریب دشمن بوده باشد، جای نگرانی نیست. اما اگر این منظومه کامل بشه به تدریج و تبدیل بشه به گفتمان، اون موقع دیگه مسئله بسیار جدی خواهد شد، دیگه مسئله هسته‌ای نیست، مسئله این گفتمان است. این گفتمان اون وقت دیگه زیر و رو میکنه اون ترتیبی رو که عرض کردم، دیگه عزت نظام معنی نداره، آرمان ها و اصول نظام معنی نداره، اقتصاد شکوفا مهمه اما اقتصادی که یک پاش وصل به اقتصاد جهانی، الگوی توسعه مهمه اما الگوی توسعه ای که در واقع سرچشمش تجربه های غربی و امثاله. من راجع مقام معظم رهبری هم یه نکاتی داشتم، گفتم تحلیل این که چرا مقام معظم رهبری تن دادن به این ماجرا، حالا هر موقع مجرا شده است. ببخشید.
خیلی متشکر از بیانات های دکتر. اگر از این من قبل از اینکه سوالات دوستان رو مطرح کنم، این سوالی برای خودم مطرح شده، البته قبل از اون هم سوالات دیگری مطرح شده، اون تا از اون میگذارم به همین آخریش میپردازم. اونم این که شما یه تقسیم بندی ارائه کردید از انقلاب، نظام و دولت و یه ویژگی برای دولت تعریف کردید، در نظر گرفتید، اونم ویژگی عملگرایی است و این ویژگی عملگرایی است که دولت رو در تقابل با نظام قرار میده،
نظام آرمانی،
نظام آرمانی که در راستای آرمانهای انقلاب حرکت میکنه. از طرفی هم فرمودید که پس این تقابل، تقابل پیشفرض شماست که دولت مبتلا میشه به عملگرایی و ناسازگاری با نظام آرمانی. از طرفی هم فرمودید که دغدغه دفاع از نظام دارید و برای دفاع از نظام گویا لاجرم به نقد دولت روی آوردید، یعنی برای دفاع از نظام اومدید سراغ نقد دولت، دولتی که عملگراست و در تناقض و ناسازگاری با آرمان‌های نظام انقلابی است. سوال: آیا عملگرایی ویژگی ذاتی دولت است؟ به هر دولتی به این ویژگی مبتلا است؟ و آیا این اتفاق در همه دولت‌های کشورهای دیگه هم میفته، این ناسازگاری، یا مختص جوامع انقلابی است؟ و آیا جوامع و دولت‌های غیر انقلابی آیا آرمان ندارن؟ آیا دولت‌های غیر انقلابی آرمان ندارن که این ناسازگاری بین دولت و نظام به وجود بیاد؟ آیا قبل از این، آیا این تفکیک بین نظام و دولت، آیا به این برجستگی که در جامعه ما وجود داره، آیا در دیگر جوامع هم این تمایز هست؟ و سوال آخر این که خب اگر اینطور باشه که ما به سرانجامی نمیرسیم، اگر ویژگی ذاتی دولت عملگرایی باشد و ناسازگاری با آرمانهای انقلاب
پس ما دائم باید برای دفاع از نظام نقد دولت بکنیم، مخالفت با دولت بکنیم. خب این که به نظر نمیاد مسیر مسیر مطلوبی باشه، مطلوب انقلاب هم نیست، مطلوب آرمان های انقلاب هم نیست. و یه نکته دیگه این که به لحاظ عینی و واقعی و مصادیقی که از تاری آوردید، گویا مفروضتون هست که دولت فعلی به عملگرای مبتلاست و کدهایی که آوردین حکایت از عملگرای دولت میکنه. آیا مطالعه جدی و عمیقی صورت گرفته این اثبات شده است عملگرای دولت، یا فقط ما به یک شواهدی استناد میکنیم برای اثبات نظریه خودمون یا اثبات فرضیه خودمون؟ و آیا اگر پیشفرض ما تغییر بکند و عملگرایی رو ویژگی ذاتی دولت ندونیم، آیا باز هم همین مصادیق از این کدها رو از توی عملگرای دولت در میاریم یا نه؟
بله، اینکه دولت فعلی عملگرا هست یا نیست فراتر از عملگرا هست. یعنی من دولت فعلی رو با این شواهدی که عرض کردم فقط عملگرا نمیدونم، یعنی دیدگاه های از این دولت منتشر میشه که به نظر من لیبراله، یعنی عنصر عملگرایی که ویژگی تمام این دولت هاست، یعنی ویژگی عام هست. البته ذاتی نه، من موافقم که نباید فرد ذاتی قلمداد کرد، اما به همون دوتا دلیلی که عرض کردم، خواهناها دولت ها به علت کثرت مشکلات و مسئله انتخابات، این خیلی مهمه، این دوتا باعث میشه که دولت ها به این سمت کشته بشن، اما نه به عنوان امر ذاتی. ولی به تعبیر درست شما چرخه معیوبه دیگه، پس همواره دعوایی هست که همواره هم هست این دعوا، مثل دعوای درونی که ما با خودمون داریم دیگه، یک سمت از ما رو میکشونه به بهرمندی از مواهب دنیا و تن دادن به راحت و چرب و شیرین دنیا، یه بخشی از وجود ما رو میکشنه و این حد شما این نیست، شما برای این نیامدی، این ظرفیت های وجودی شما فراتر از اکتفا کردن به این تمنیات ناظره است. این فکر میکنم خاصیت دولت های ایدئولوژیک است، نظام های ایدئولوژیک است، که این دوتا وچه به نظر متعارض یا متقابلی که در درون انسان هست میاد در یک ساخت کلان، یک جایی هست. اتفاقا یکی از دلایلی که میشه از ضرورت وجودی ولایت فقیه رو در این نظام توجیه کرد همین است که یک راصدی میخواد، یک مراقبی میخواد، یک کسی میخواد که دغدغه‌ای عمل نداشته باشه یا دغدغه‌اش در حد اکتفا به امورات جاریه نباشه، به دورنماها نگاه بکنه، به آرمانها نگاه بکنه، به اصول نگاه بکنه، همواره هی نهیب بزنه، توصیه بکنه و هر صورت انذار بده که مراقبت بکنه. یعنی این به نظر اقتضاء، یعنی دولت‌ها و نظامات ایدئولوژیک است و به نظر موهبتی هم هست، یعنی مثل همون موهبتی که در وجود ما هست که بالاخره یه بخشی از وجود ما از شنگای ما یک نهیبی میزنه که داره یادت میره که آدم هستی، انسان هستی، حیوان نیستی، جانور نیستی، به روزمرگی عادت نکن. این در نظام ما وجود داره و باید قدرشو بدونی و ازش استفاده کنی. اما اینکه خب دولت‌ها واقعا کشششون به اون سمت، من نظام رو تجلیش رو در ساختار رهبری میبینم، در اونجا متجلی شده میبینم، اون هم همواره داره نهیب میزنه که اکتفا نکن. بنای امری است که همواره با ما هست، اما به معنی انصداد نیست، که یعنی نگذاره دولت به هر صورت کار خودشو بکنه و نظام هم هیچگاه به اعمال خودش نره. این ارتقایی است که همواره نظام پیدا میکنه، سطح در واقع فعالیت های دولت ها رو افزایش میده، سطح هدف گذاری ها و برنامه های دولت ها رو افزایش میده. دولت میلش به اکتفا به امور جاریه است، یک کسی باید باشه ایش نهیب بزنه که اکتفا نکن، به دورنماها نگاه، تو الگوهای توسعه تسری بده این نگاه دورنماها و آرمانهای بلند رو، تو سیاست گذاری ها، جهتگیری ها، اون جایی که موج عمل و موج مشکلات ما رو با خودش میبره یک کسی باشه بیرون از این مسیر بیسته ما رو نهیب بزنه. این قصه ایست که ما به نظر من خوبه که ما از این ماهیت بخوردن، اما در نظامات دیگه این نیست. بله ممکن نباشه، درست نمیست که نیست، اصلا اونا پذیرفتن که اداره امور رو به فرایندهای خود به خودی امور بسپرید، دستگاه خوب کار بکنن، برایند این کارها و تلاش‌ها هر چه شد همون است که باید میشد دیگه، چیزی بیشتر از آن چه بگذار بشود لیزر استر، یعنی همین دیگه، بگذار بشود. امور باید سازکارش خوب عمل بکنه، هر چی شد همونیست که باید میشد، اصلا چیزی بالاتر از اون چیزی که میشود در تفکر اونها وجود نداره.
ببخشید من فرمایش شما رو عطف میکنم به یه سوالی که یکی از دوستان پرسیدم. ببینید شما باز عرض میکنم که این اتفاقی که توی عمر تقریبا چهار دهه انقلاب اسلامی افتاده، حالا به خصوص از دهه اول به بعد، این تغییرات دولت ها یا تغییرات نوسانی دولت ها و آنچه که شما فرمودید تقابل یا تعارض دولت و نظام رو، یه وقتی که ما اینو به خاطر ویژگی عملگرایی دولت میدونیم، یه وقتی که شکل ماهیت فرهنگ سیاسی ما یا شکل از دموکراسی که در جامعه ما حاکم هست، شکل انتخابات ما و نبودن احزاب، به صورت مشخصی که از دوستانی که سوال پرسیدن این هست که مشکل اصلی و مهمی کشور ما عدم وجود احزاب، البته به معنای واقعی و تشکیلاتی است، که موجب می شود شخصی در انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس در سر کار میره که با شعارهای عوام فریبی و حالا از این برای بخواهیم که این تقابل دولت ها با دولت های قبلی آیا به ماهیت دولت و نظام انقلابی برمیگردد، یا اینکه این محصول شکل دموکراسی است که در جامعه ما حاکم هست و نواقص دموکراسی که در جامعه ما حاکم هست؟
نه، یعنی به ماهیت در واقع نظام های ایدئولوژیک برمیگرد. من این تقابل رو نسبتاً تقابل دائمی میدونم، مثل تقابل دائمی که عرض کردم در وجود ما وجود داره. منفی هم ارزیابیش نمی کنم، این مفیده، ارتقا میده سطح عمل دولت ها رو. اگر این قوه مراقبه نباشه، این چشم ناظر نباشه، این چشمی که یک سوش به سمت اصول آرمان هاست، یک نگاهش به سمت واقعیت ها نباشه، دولت ها در روزمرگی و رتق و فتق امور خودشون میمونند، بعد از این مدتی سر بلند میکنن ببینن از کجاست، حالا از شرق عالم یا غرب عالم سر در آوردن. اما یه قوه مراقبه باشه، حالا به معنی اتاق فکری باشه، یک جریان ناظر استراتژیکی باید باشه که رصد دائمی و بلند مدت بکنه. حالا اگر در کشورهای دیگه وجود دارن، با هر سمت و سوی همین نقش رو داره ایفا میکنه. ما نیازی به این بخش داریم، چون یک جامعه آرمانی هستیم، ما دنبال یه اهدافی هستیم، اونا ما راضی میکنن، چیزهای دیگه ما راضی نمیکنن. آقای کان تعبیر درستی داره، تعبیر خوبی داره در مورد انسان، حالا او در مورد توانایی‌های دماغی انسان میگه، میگه این قوای دماغی که انسان ها دارن حدش فراتر از یک زندگی زیستی جانوری است، پس باید سطح انتظارات از انسان ها ببرید بالاتر، و الا این میزان از قوه دماغی رو ما نمیدادن، حالا هر کس داده خود به خود شکل گرفت، هر چی که هست اینی که ما داریم حدش بالاتر از امور در واقع یومی است، اداره امور یومیه، خورد و خوراک و راحت و خواب و این چیزها است. پس حق انسان و حق این قوه دماغی رو ادا بکنید، حق انسان رو ادا بکنید. خب خیلی خوبه که یه جایی باشه که ما نهیب بزنید که حق انسانیت رو ادا بکن، به جامعه نهیب بزنید که نقش دولت اداره نیست. یکی از ویژگی‌هایی که خیلی مهم است، دولت در نظام جمهوری اسلامی نقش اداره نداره، نقش اداره و هدایت داره و جامعه رو به پیش ببره. اداره که قبل از این هم بود، متخصصین دیگر هم میتونن بیان این کار رو بکنن. نظام ایدئولوژیک فقط به اداره اکتفا نمیکنه، به کمال ثانویه که آقای فارابی هم میگه تحمل داره. کمال اولی همین است که ما یه زندگی اجتماعی متعارفی داشته باشیم، کمال ثانویه این است که انسان در این بستر اجتماعی رشد ارتقا ببخشیم. اگر دولت برای خودش چنین رسالتی نداشته باشه، وزیر ارشاد به چنین امری تعامل نکنه، وزیر فرهنگ یه گوشه از ذهنش به این نباشه، پس به چه درد میخوره این دولت؟ کجاش ماهیت دینی و اسلامی و آرمانی و ایدئولوژیک پیدا میکنه؟ این هاست که اسمی که نیست که، فقط چون تو پرچم ما آرم الله هست و اسم ها اسلامی داره، این که کفایت نمیکنه. بعد یه جایی خودشو نشون بده تفاوت این وزارتخونه با وزارتخونه نظیرش در یک کشور لایق، در یک کشوری که حالا اینا براش موضوعیت نداره. اون کجاست؟ همینجاست که فراتر از نقش اداره داره. ژاندار نیست، فقط مجری نیست، هدایتگره. حالا ما یه هدایتگر ارشد هم داریم که اون مراقبت میکنه که این هدایتش درست است یا نیست، و بعد هر چند گاهی یک بار بهشون نهیب میزنه که خوابت نبره و تکونش میده که هوشیار باش، هدف کجاست، قایت کجاست، ما قرار بوده کجا بریم، ما اهل این منزل نیستیم، ما یک سرمنزل دیگه داریم.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
از اونجایی که موجه گرامیشون فرمودن که ما ناچار بودیم که این مذاکره را تن بدیم، اولا تشخیص این ناچاری از کجا بوده؟ دوم که بحث این که بزرگ نمایی که شما فرمودید، گرچه ایشون دوباره دوباره تأکید فرمودن در مورد این بزرگ نمایی که در حد جنگ خودتون فرمودید که در حد جنگ نیم، اما با این همه تأکیدی که مقام معظم رهبری در مورد این مسئله داره، معلوم میشه که تو جامعه تأثیر زیادی خواهد گذاشت. سوم اینکه این پیامدها شما تقسیم کردید به خوب و بد. درسته پیامهای خوب و بد ممکنه تو هر چیزی باشه و شما تعبیر کردید به این توافق بد. اگر حالا فرضاً درسته پیامد ممکنه خوب و بد داشته باشه هر چیزی، اما در اثر این قانونی که نوشته شده ما باید ملازم، یعنی این قانونی که نوشته شده بر اساس این قانونی که نوشته شده میاد عمل میکنن، یعنی فرامتنی که شما میفهمید فرامتنی از داخل همون متن بیرون میاد، یعنی این پیامدهایی که شما میفهمید فرامتنی داره مطرح میکنه این از داخل همون متن بیرون میاد و بر اساس این ما باید خود متن رو تجزیه و تحلیل بکنیم، نه اینکه دوباره بیاییم روی پیامدهایی که بعداً ایجاد خواهد شد. بعد اینکه دولت اصلا وقتی که ما با دولت میخوانیم برخورد کنیم اصلا اسمش حد مجریه عملگرا، اینکه خودتون هم داره میفهمید، اما اینکه این دولت عملگرا وقتی وارد مرحله عمل که داره میشه، همون چیزی که شما فرمودید درست که بالاخره یک کسی باید باشه رصد بکنه، اما این رصد کردن که باعث بشه که در میان اقشار جامعه، در میان افراد، در میان جامعه این دوگرایی، این که بحث خود محمد علی رضایی با هم تحقیق کرده نفوذ، بحث چیزهای دیگه ای که اشاره شده بعد برجام منظور خب این دولت مجریه که بر اساس اون چیزهایی که ما تجربه کردیم که معمولاً نسبت به اینجور چیزها اهمیت خاصی نداشتن که بعد قراردادها رو زیاد پیگیری بکنن، که معلوم میشه که احتمال اینکه بعد برجام بخوان گروه های غیر ایرانی، غیر خارجی ها، کسایی که بالاخره مخالف با این نظام وارد این مرحله بشن بعد برجام که این پیامدها رو ایجاد بکنه و نظارتی نخواهد بود، یا اگر هم خواهد بود خیلی کم، چون تجربه کردیم بارها، ما تجربه کردیم چون این نخواهد بود، احساس میشه که این خود برجام بازم باید روش تأکید بیشتری بشه و این برجام باید روش ما یک بخش انجماد خاصی داشته باشیم، جمود خاصی داشته باشیم، وگرنه اینکه ما بیاییم بعد برجام چی میشه چی نمیشه چطور میشه، این یک مسئله خیلی سخیفی خواهد بود. تو ما یک کاری رو بکنیم بعد توش بمونیم، تو میدونیم که بعدا آینده خاصی نخواهد داشت.
خیلی بود،
تشکر.
بله، عرض کنم که من گفتم فرض بگیرید این توافق بده، در بدترین حالت هم به همین شیوهی که حالا ما بد میدونمش کم و زیاد با این تفسیرها اجرا بشه، اهمیتش اون رتبه پنجمه اگر خودش باشه. من نخواستم که بگم موضوع بلا اهمیتیست، اما در قیاس با مقولات دیگه اهمیتش رتبه پنجم. کی اون وقت اهمیتش افزایش پیدا میکنه؟ که مثلا در حین اجرای برجام عزت نظام جمهوری اسلامی هم زیر سوال بره، یعنی نوع برخوردهایی که اونها دنبالش هستن و ایجاد، یعنی ما رو تبدیل کنن به چیزی مثل کره شمالی، به چیزی مثل لیبی که یک نظارت ویژه و دائمی و مستمر برش هست. میدونید که این چیزایی که آقای اوباما میگه و کریم میگه خیلی هاش خودشون میدونن که در واقعیت اصلا اینطور نیست. طرف های ما میگن که دوستان ما میگن که اینا مصرف داخلی داره، اصلا مصرف داخلی نداره، برای آمریکایی اصلا مهم نیست، مثلا مصرف جهانی داره. او چی رو اتفاقا کری و اوباما میخواد با این اشتلم ها زائل بکنه؟ همون چیزی که اهمیتش مراتب بالاتر از هسته‌ای، ما انرژی هسته‌ای رو به نحو کامل داشته باشیم یا نداشته باشیم، این یکی رو اگر نداشته باشه اصلا فقط اهمیت اون چیه عزت نظام، اون چیزی که میخوان در سر جهانی های اوباما و کری از بین ببرن این که این نظام در مقابل این فشارها سر فرود آورد بالاخره، بالاخره کوتاه آمد. در واقعیت همینطور نیست. خیال این دوستان ما این است که ما یک توافقی کردیم که هیچ کدوم این چیزی که اینا میگن توش نیست، اون چیزی که در واقعیت بیرونی است این نیست. مردم از طریق افکار عمومی با این واقعیت مواجه میشن. کسی که متن رو نمیخونه، کسی که بعداً رصد نمیکنه که ببینن این متن به چه شیوه اجرا شد، دوربین گذاشتن نگذاشتن، به چه شیوه اومدن نظارت کردن نکردن، اصلا اون تموم میشه، فراموش میشه. اون چیزی که باقی میمونه تو ذهن انسان ها مینشینه این است که حرف آخر رو اوباما زد و هیچ کس بهش پاسخ نداد. او گفت ما ایران رو حالا به زبان بی زبانی تحقیر کردیم، سر جای خودش نشوندیم، تهدید ایران رو از بین بردیم، هیچ کس جوابشو نداد. این مهمه. توی این ماجرا هم عرض کردم این توافق با همه در واقع ایراداتش، مرتبش، موقعیتش، اهمیتش در یه جای دیگری است. چیزی که باید بهش توجه بکنید یه عنصر دیگه است، توافق نیست، اون عنصر است. اگر این توافق به اون بپیونده خطرناک، اگر نه منفصل از اون باشه اهمیت خودش رو داره. برید سراغ اون موضوع. همین چیزی که در یک بیان خلاصه و چکیده از اتاها در قالب نمو نفوذ مطرحش کرد، این مهمه. یه نکته هم راجع به ببینید حضرت آقا، برای اینکه به نظر من تو این ماجرا حضرت آقا همواره تلاش داشتن که این عزتی که ممکن است با این توافق قدری مخدوش شده باشه در افکار عمومی جهانی یه شکلی دارن جبران میکنن. مقابله ها و عتاب های ایشون در این ادوار اخیر توی این 5-6 ماه اخیر نسبت به غرب و استکبار و بالاخره این جریانات به مراتب بیشتر شده. چرا؟ برای اینکه جبران بکنه اون تصور غلطی که اونها تو افکار عمومی جهانی انداختن که جمهوری اسلامی تموم شد. اون روحیه مقاومت، ایستادگی، حمایت از مقاومت اسلامی و جریانات اینچنین، مقابله در واقع با استکبار، اینا تموم شد. برای اینکه اتفاقا اینو جبران بکنه دید که از طریق این توافق و توافق عزتمندانه قابل استحصال نیست، از یه طریق دیگه جبران کرد. این موشکایی که اخیرا مانورش داده شد یه پیامی در همون راستا که ما رو حرف خودمون هستیم، ما کوتاه نیستیم. خودمون هم میگن که اخیرا عملات و عتاب‌ها و روحیه پرخاشگری و تهاجمی ایشون، خارجی‌ها میگن، یعنی ادوار خیلی بیشتر شد. این برای جبران اون نقصانه. به نظر من این نشون میده اون وقت ماجرا کجاست، موضوع با اهمیت. هسته‌ای نیست، هسته‌ای در جای خودش مهمه، اما اهمیتش اون موقع افزون میشه و در حد جنگ موضوعیت پیدا میکنه که پیمان پیدا بکنه با عزت نظام، اصول آرمانهای نظام رو زیر سوال ببره و مشکلات دیگری از اون سمت که در ردای بالاتر مطرح میشه پدید بیاره. هر موقع اجازه بدید من علت این تن دادن رو هم عرض بکنم.
حالا اگر اینم بفهمید، اون یه سوال خیلی تکرار شده آقای دکتر، اول میگه نقد شده که شما گویا کمتر موضوع جلسه بحث پیامدهای فرهنگی برجام پرداختی. این یه نکته است که حالا به نظر من تا حدودی هم وارد هست. یه نکته دیگه این که باز نقد شاسته این بیان من هست که گویا تو مقطعی از فرمایشاتتون وارد رویکرد درون متنی شدید و به بحث عملکرد دولت به عنوان یه عاملی که به نتیجه رسیدن برجام شده به اون پرداختید و از دولت‌های قبلی به نوعی صرف نظر کردید، به اونها توجهی نکردید، به عبارت اون نگاه کوتاه مدت رو نسبت به این واقعه داشتید در تبیینش. که مثلا بیاناتی که حالا آیه رئیس جمهور یا مقاماتی که تو این یکی دو سال اخیر داشتن، در صورتی که به نظر میاد که ما برجام و اصولا مذاکرات نباید محصول یکی دو سال بدونیم، باید محصول یک جریان بلند مدت‌تر بدونیم. این هم یک نقدی است که یه سوالی است که البته سوال انتقادی است که مطرح شده. خواهش می‌کنم این مختصر بفهمید.
بله هر دو تاش وارده، در باب فرهنگی که اصلا وارد نشدیم. ان شاء الله اینا مقدمه است برای اینکه یه مقدمه کلانی بود برای اینکه بعد وارد جزئیات این عرصه‌هایی که ممکن تحت تاثیر این روی کرد قرار بگیرن بشیم. در باب نقد دوم ببین، هم قبول دارم هم قبول ندارم، چون اینکه خیلی منطق درست نیست. این منطق سگانه که وقتی که میخوای حقانیت خودتو اثبات بکنی، یه دونه به این بزن یه دونه به اون بزن، جایی نداره. یعنی من برای اینکه چون یه حملاتی، حالا خدای نکرده قصد بدی هم نیست، همش انتقادیست که در راستای اصلاح امور است، به این دولت شده، یه چیزی هم به اون دولت قبلی بگیم که مثلا این وسط کسی بر نخوره، نه، اینجا جایگاه طرح این بحث است. خب این دولت موضوعیت داره، یه زمانی هم بیاید از صبح تا شب نقد اونها رو بکنیم، این که مانعی نداره، یعنی لزومی نداره حتما در کنار هم افاده بشه.
ببخشید، تو فرمانده بودید که فرامتی و بیرونی نگاه دارید از این حیث؟
بله، منتها هر جایی که لازم بود من رفتم سراغ این دولت، یعنی بحثم این دولت نبود، به واسطه اینکه تحلیلم اقتضا میکرد. اما بذارید این نکته مربوط به چرایی اینکه مقام معظم رهبری تن دادن، علی ظاهر تن دادن، این تعبیر من هم تعبیر شایسته‌ای نیست، در شأن ایشون حتما نیست تن دادن، اما به هر صورت حالا تعبیر بهتر این رو مطمئن نظر داشته باشید. من عرض کردم یک نظام عاقل و متعادلی بوده است در همه ادوار، و این اگر باشد، این ادعای بنده صاحب باشد، به رهبری نظام در هر دو دوره برمیگرده، هم دوره حضرت امام هم دوره حضرت آقا. این دو دوره، این در واقع ویژگی اگر صادق باشه برمیگرده به سیاست‌های کلان و جهت‌گیری‌های کلی که این دو رهبر بزرگوار در واقع در پیش داشتن. من در باب حضرت آقا عرض میکنم، ایشون نوعاً اینطوری است، در ورودش به مسائل چهار ملاحظه رو رعایت میکنم، من اینطوری میفهمم، حالا چهار یا به تعبیر پنج، این ملاحظات رو میشود، حالا این ملاحظات من در الان بشنوید، بعد با این ملاحظه به تک تک این مواضعی که در ایشون در مسائل مختلف داشتن مراجعه بکنید، ببینید صادق هست یا نه. یه ملاحظه ایشون مراقبت از آرمان‌ها و حفظ عزت نظام، همواره در هر موضعی در هر مسئله‌ای، حتی مسئله خرد، این رو در یه گوشه‌ای از چارچوبه ذهنیشون هست، این ملاحظه مطرح نظر ایشون هست. اون چیزی که دولت‌ها ممکنه حتی به حق مغفول غافل بشن ازش، ایشون هیچگاه غافل نمیشه، یعنی همواره به خودش میگه که ما برای چی انقلاب کردیم، برای چی حکومت تشکیل دادیم، این سوال رو همواره او ایشون در ذهنش داره، این برای چیه خیلی مهمه، که در تصمیم گیری، در اعلام موضع، در اظهار نظر راجع به هر چیزی یه جایگاهی برای این عنصر قائل بشه. این یک ملاحظه. ملاحظه دوم، رعایت جمهوریت نظامه، یعنی و اختیارات دولت‌های برآمده از انتخاب مردم، از آرای مردم، یعنی اصول بازی رو ایشون رعایت میکنه، حضرت امام رعایت میکرد، نمونهش بنی صدره، نمونهش دولت بازرگانه، یعنی ایشون با فرموده بودن که من اینا رو قبول نداشتم، رأی آورد آمد، من مخالفتی نکردم. در مورد بازرگان گفته بود توصیه شورای انقلاب بود، اختیاراتی داشت، منم خواستم به رأی اونها اعتنا بکنم. خیلی از مواضعی داره که حضرت امام با اون چیزی که اتفاق افتاده موافق نبودن، اما به اقتضای شرایط، به دو دلیل، یکی اینکه باید شرایط آماده بشه برسه، یه چیزی رو که شما رسیدید اگر به جامعه القا بکنید، تحمیل بکنید، پس میزنه، از اون چیز درستم به اصطلاح محروم میشه و واکنش ایجاد میکنه، باید جامعه برسه، افکار جامعه و توانایی ها و طاقت های اجتماعی به اون مرحله برسه، اون رو بپذیره، این تومنی و تعامل دارن، لذا به قواعد بازی ایشون پایبنده، الا موارد خیلی نادری، در یه مواردی که دیگه راه گریز بسته میشه، تنها راهش این است که در اون بحث اون مساوات مجلس ششم ناگزیر شدن در اون بحث قانون انتخابات، اونم به عنوان حکم حکومتی که باز در چارچوب قانونی بود وارد بشن، ایشون امتناع داره از استفاده از این اختیارات ولاییشون استفاده بکنن، حتی در چارچوب قانون، دلیل هم داره، دلیلش این است که میشه از این اختیارات زیاد استفاده کرد، جامعه که به بلوغ لازم نرسیده باشه، ظرفیت درک در واقع این ماجرا رو نداشته باشه، درش واکنش ایجاد میشه و پس میزنه. ملاحظات الگویی ایشون همواره در هر مسئله‌ای و هر سیاستی رو که میخوان ابلاغ بکنن دو زاویه دارن، یکی اینکه این ماجرا رو حل بکنن، دو اینکه این راه حل الگویی میشه برای دفعه بعد. خیلی این اتفاق افتاده، ما گفتیم فلان موقع ایشون یه فلان چیزی گفت، شده یه رویه، شده یک پایه استدلال که ارجاع بهش بدیم، ایشون توجه داره، مثل من نیست که حالا دیروز یه حرفی زدم امروز یه حرفی بزنم، نه کسی توجه میکنه به حرف دیروز و امروز من، و بعد به راحتی هم میگم که دیروز دیروز بوده امروز این امروز، ایشون نمیتونه این کارو بکنه، ایشون در هر امر یا هر توصیه یا هر جهتگیری باید ملاحظات الگویی رو هم در نظر داشته باشه که این الگو میشه برای دفعه بعد برای آیندگان. و مصلحت اندیشی های موردی در مورد خاص هم بر اساس مصلحت اندیشی، این چارچوبی است که ایشون در قالب مسائل داشته، در این ماجرای اخیر هم این چارچوب رو ایشون رعایت کرده. گفتم این مذاکرات و توافق دو بود داشته، یکی مربوط به نظام بود که حضرت آقا خیلی تلاش کرد، یکی هم مربوط به طاقت و مقصود و مقصد دولت هاست. حضرت آقا خیلی تلاش میکنن که این دوتا رو همسو بسازن، اما یه امر تحمیلی که نیست، دولت دولته، با یک شعارهایی در مصدر کار آمده و بالاخره یک در عین اینکه بالاخره پیروی داره و ادعای پیروی داره از رهبری، در عین حال چارچوبای فکری خودشو داره. ما به هر صورت پذیرفتیم سازوکار جمهوری رو، پذیرفتیم انتخابات رو، پذیرفتیم که هر کس با رویه ها و برنامه ها و سیاست های خودش بیاد و قدرت دولت رو در دست بگیره. نمیشه که همون رو بپذیریم، من وقتی که آمد در دست گرفت بهش بگیم این کارو بکن، اون کارو بکن، اون کارو بکن، همه اینا رو با من هماهنگ کن، وزرا رو با من چک بکن، سیاست ها رو با من چک کن، باید یه آزادی عمل بهشون بدن. تلاش میکنن به شیوه های مختلف، با گفتگوهای خصوصی، با انذارها، با توصیه های حالا در ایهام، در کلیات، در بیان های کلیشون. بعضن بعضی وقتا ما تأمل میکنیم میگیم عجیب است که در مورد این مسئله چرا حضرت آقا موضع نمیگیرن، 6 ماه بعد پاسخ اون فرد رو میدن، وقتی که التهابات میخوابه، وقتی که برای اینکه میخواد برخورد در واقع از بالا نشود، حمله بر این نشود که اعتبار دو است. حتی بعضا مشخص نمیکنن که طرف این خطاب و اعتاب چه کسی هستن. این شیوه ها شیوه های رایج ایشون است، یعنی پذیرفته ساختار جمهوری رو، بازی رو این اصول بازی رو پذیرفته. وفادارترین، حالا اینا یه مقدار خیلی شعاری میشه اما هیچ ایرادی نداره، بعضی وقتا هم شعار رو باید داد، من یعنی امتناعی ندارم حتی اگر متهم بشم به اینکه حال خیلی محافظه‌کارانه و شعاری صحبت کرد. وفادارترین شخص به جمهوریت نظام، به رأی مردم، امام و حضرت آقا بودند در تمام طول دوره رهبریشون، در عین اینکه اقتدار و قدرت اینو داشتن که نقض بکنن این رأی آرا رو، این به مقابله با اونها بپردازن، اما نکردن. این هم از اعتماد ایشون به مردم برمیگرده، واقعا اعتماد راسخی حضرت امام به مردم داشت، و هم از توکلشون به خداوند. من ختم میکنم که به نماز برسیم، عذر میخوام چند دقیقه دیگه. و در این حال وفادارترین افراد به چارچوب‌های قانونی هستن، هم امام هم ایشون. بعضا دیگران آمادگی برای تخطی از قانون رو دارن اما ایشون توصیه میکنن که به قانون عمل بکنید، بگید در چارچوب‌های قانونی عمل بکنید، و حتی ممکنه رفتن سراغ و مراحل قانونی به درازا بکشه، آسیب‌هایی رو پدید بیاره، حتی ممکنه تصمیم در اون مرحله گرفته بشه از طرف فرآیند قانونی که خلاف مصلحت هم باشه، اما ایشون پایبندی نشون میدن و تو اون چارچوب عمل میکنن. توی ماجرای هسته‌ای هم ایشون تلاش کردن خط بدن، جهت بدن، گاهی محدودیت ایجاد بکنن که اثر ناگزیری، چون یه خط اصلی است، مثل همون خطوط قرمزی که ازش یاد میکنی، ممنوعیت گفتگو در غیر مسئله هسته‌ای و این طرفا. میدونستن که اگر وارد گفتگوهای بیدر و پیکر با غربی ها بشیم این ماجرا اصلا به پایان نخواهد رسید. و یه بدبستون عجیب غریبی تو اون چنبره عجیبی شکل میگرفت که معلوم نبود که اینا سر چی باید مذاکره کنن، کجا بدن، کجا بعد میامدن بیرون میفهمیدن که چه چیزهایی گزافی رو باختن. ایشون شیوهش این بود که این کار رو بکنه، یا در حالی که اونها مذاکره میکردن تلاش میکردن با شیوه های جبرانی، مثل مانورهای به موقع موشکی، حمایت های سریع از مقاومت اسلامی تا حدی جبران بکنن، در این حال همواره رأی و نظر و طاقت دولت مستقر و منتخب رو بهش احترام میگذاشتن. یعنی تو این فراز نگاه بکنید، همواره تلاش کردن که در چارچوبه خواسته های دولت و ختمش، دولت شعار هستیش این بود که ما با انرژی هستی رو حل میکنیم و همه مشکلات رو به تبع اون حل میکنیم، اگرچه ممکنه خیلی باش مخالف بودن، من نمیدونم موضع مقام معظم رهبری چه بوده است، احتمال اینطور بوده است، اما پذیرفتن که بالاخره دولتی است که با این شعار اومده، مردم با این شعار بهش رأی دادن، نمیشود نادیده گرفت این شعار رو به اعتباری که من قبول ندارم یا به مصلحت نیست. همراهی نشون دادن، بخشی از هزینه های ما که بالا میره به خاطر شاید همین همراهی نشون دادن به این سازوکارهایی است که وجود دارد. اما به عکس اون چی؟ این همراهی هاییست که از این سو از سوی نظام با دولت وجود دارد. اما عکس اون چی؟ عکس اون چه اتفاقی میتونه بیفته؟ جاییست که به تدریج کارگزاران و قوه مجریه با تصمیمات و جهتگیریاش بتواند به تدریج سمت و سو و آینده نظام رو عوض بکنه. دولتی که فقط برای دوره 4 ساله مده در مسند نشسته، توجه بکنید، تصمیماتی بگیره که سرنوشت آیندگان و آینده نظام رو تحت تاثیر خودش قرار بده. از این سو عرض کردم نظام که به هر صورت این اجازه رو داره که تصمیمات بلند مدت بگیره، ملاحظه میکنه جهتگیری های دولت ها رو. اما اگر از اون سو این ملاحظه صورت نگیره و تصمیماتی بگیرن که آینده نظام و جهت های کلان نظام رو تحت تاثیر قرار بده، این میشهد یک آسیب. و اون وقت اگر پشت این جریان یک گفتمان نشسته باشه، یک دیدگاه نشسته باشه، گفتن دولت عملگراست، من میگم فراتر از عملگراست، اگر این باشه اون وقت دیگه مسئله صورت دیگری پیدا میکنه. اون سرنوشت نظام مطرح است، استحاله شدن نظام و تغییر جهت های نظام. ببین به این ماجرای پسا توجه بکنید، این تعبیر تعبیر خوبی نیست، من اکراه دارم از بیانش، اما غربی ها به پسا خامنه‌ای دارن فکر میکنند. اگر اونا به پسا خامنه‌ای فکر میکنند، پس ماجرا خیلی جدی است، یعنی در حد انرژی هست. 15 سال و 8 سال و 10 سال اینها معنا داره، باید به این ماجرا توجه کرد. آزمها و دیگه وقت ما
خیلی متشکرم از جناب دکتر شجاعی‌زند، استفاده کردیم از تحلیل عمیق و دقیقشون. از حاضران در جلسه هم تشکر میکنم از حوصله‌شون و عذرخواهی میکنم از اینکه دوستان بود که آخر جلسه سوالاتی رو فرستادم، خاطر وقت نماز هم رسیده، عذر بنده رو بپذیرید. جلسه رو ختم میکنم با صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.